Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyyinastaghfir innahu khairun nasirun ramin. Khodar shukr mikonam ke tawfiq shod ke amruz dar danishgoh azad rasht khidmat shoma azizan شرف حضور داشته باشم و از اینکه چنین توفیقی نصیب من شد سپاسگزار حضرت باری تعالی هستم. امیدوارم که در همیشه زندگی شما پسران و دختران من توفیق یک زندگی بالنده توأم با سلامت جسم و روح، سلامت و صحت دنیا و آخرت رو داشته باشید و آماده بالندگی روزافزون ایران اسلامی به عنوان نهی در انگشتری ملل و جوامع روی کره زمین باشید انشاءالله. موضوعی که دوستان برای من انتخاب کردن امروز مسئله دشمنی اقتصادی جمهوری اسلامی هم در یک محیط پرآشوب بین المللی در فضایی که تحولات جهانی بنمایه اقتصادی داره و ما هم مشکلات اقتصادی در جامعهمون به صورت چشمگیری خودش رو بروز میده و در واقع راه حل و راه چاره برای مواجهه با این مسائل از حوزه مبانی نظری اون مطالبه میشه. اولی در اساسی ترین مسئله که ما امروز در جامعه امون باش مواجه هستیم مسئله ضعف در جریانشناسی اقتصادی هست. شما به طور ساده جریانشناسی سیاسی کشور رو با جناح عمده سیاسی میشناسید براتون قابل لمس. جریانشناسی فرهنگی و جریانشناسی اقتصادی در کشور متاسفانه صورت نگرفته و کمتر مورد مداخله و بررسی است. یک نگاه اجمالی به جریانهای اقتصادی کشور می‌کنیم و جریانشناسی اقتصادی کشور رو به الگوی جایگزین در واقع می‌رسونیم. کشور ما از دو جریان اقتصادی برخوردار هست که منطبق بر جریانات سیاسی اون هست، یعنی به جریان سیاسی مرسوم به اصلاح طلب و جریان سیاسی مرسوم به اصولگرا از دو جریان اقتصادی استفاده می کنند که این دو جریان اقتصادی متاسفانه مطالعه نشده، کمتر در موردشون صحبت شده و گم شده. جریان اقتصادی حوزه اصولگرایان جریان موسوم به نگاه فریدمنی ها، اقتصاد مکتب شیکاگو و اقتصادی که به عینه از دوره آقای رونالد ریگان به این سو در ایالات متحده پیاده شده. شاگردان آقای میلتون فریدمن امروز بر فدرال رزرو یا آنچه که ما در ایران بهش میگیم بانک مرکزی و همچنین وزارت خزانه داری ایالات متحده، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سیطره دارند. اصولگرایان، اون بخشی از اصولگرایان که دولت رو در اختیار دارند، در طول سالهای اخیر تحولات اقتصادی رو مبتنی بر نگاه مقررات گذاری آقای میلتون فریدمن پیاده کردند. نگاه آقای میلتون فریدمن، نگاهی که به خصوص در حوزه مقررات گذاری ناظر به این هست که هر نوع مقررات، استانداردها و چارچوبهایی که گذاشته میشه و قیود اقتصاد دولتی رو برجسته میکنه باید بریده بشه و عملا فضای اقتصادی رو به سمت یک اقتصاد کاملا آزاد پیش میبره. عموما اینگونه است که نگاه آقای فریدمن رو یک نگاه افراطی میشناسم. دیدگاه های متعددی وجود داره که حالا من به بخشی از اینها در ادامه عرایزم اشاره میکنم. جریان دوم سیاسی یعنی جریان موسوم به اصلاح طلب، اونها هم از مکتب اقتصادی استفاده میکنن که جریان شناسی دوم اقتصادی کشور رو برجسته میکنه، جریان موسوم به نئوکینزی ها. اندیشه آقای میناکین در بعد جنگ جهانی دوم وقتی میاد در دوره های اخیر با نهجه های جدید اون ترکیب میشه، موضوع اقتصاد نئوکینزی شکل میگیره که شاخص شاخص استفاده از اون رو در انگلستان امروز میبینیم، در بخش های متعددی از همه اروپا. این جریان در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چند سال مطالعه کارشناسی سندی رو منتشر کرد که به دست مسئولین کشور و رهبری نظام رسید و در کتاب در سند موضوع به نظام های اقتصادی توسط چند تن از کارشناسان اقتصادی شاخصی که در مجلس و دولت حضور داشتن و شخصیت دانشگاهی هم هستن، نگاه نئوکینزی رو برای کشور تجویز کردن. این سند حدود 800 صفحه به عنوان یکی از اسناد استراتژیک کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد، در مجمع تشخیص مصلحت در مرکز بر تحقیقات استراتژیک مجمع تولید شد با هزینه سنگین. در صفحه 782 این سند رسما اعلام میشه که پس از بررسی های کارشناسی اسناد فرادستی و همچنین مکاتب اقتصادی متعدد، قانون برنامه 4 و 5 توسعه، اصل 44 قانون اساسی، سند چشمانداز و مواردی از این دست، در نهایت به نظر می‌رسد که مکتب نهادگرایان و چینزی‌های جدید نئوکینزی‌ها برای الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی جایگاه ممتازتری داره، موقعیت بهتری داره. الگوی مطلوب توسعه در واقع آنچه که شما بعد از انتشار این سند در کشور توسط رهبری و سایر مسئولی تحت عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شنیدید در واکنش و پاسخ به این مسئله بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام سندی منتشر میکنه که در اون سند رسما میاد که ما باید، یعنی بعد از 782 صفحه 782 صفحه بررسی، در نهایت الگویی که پیشنهاد میشه اینه، الگوی توسعه مطلوب جمهوری اسلامی میشه الگوی نئوکینزی ها، چینزی های جدید و نهادگرایان. عملا آنچه که جریان اصولگرا در طول سالهای اخیر و جریان اصلاح طلب در مجمع تشخیص مصلحت به عنوان سند تا دو سال پیش منتشر کرده که در واکنش به اینها رهبری نظام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو مطرح کرد، به موازات این دو جریان ما هیچ جریان بومی دینی رو نمی‌بینیم در نگاه اقتصادی. خب یکی از این نهله ها برگرفته از آمریکا، یکی برگرفته از انگلیس، یکی تجربهش در تنی اروپا شکست خورده، امروز در یونان، کشور یونان به فروش سرزمینش رو آورده، داره جزایرش رو میفروشه برای حل مشکل خودش، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه در وضعیت بسیار دشواری به سر میبرند، پرتغال، ایرلند و انگلیس با بهره‌گیری از مکتب نئوکینزی ها در وضعیت بسیار بدتری قرار دارند. در مدلی که اصولگراها پیاده می کنند، یعنی مدل فریدمنی، هم ایالات متحده دچار مشکله. پس ما الان در جریان شناسی خاص اقتصادی کشور وقتی از کسی بخوایم که بگیم آقا جریان اقتصادی کشور را چه می دانید، عموما این گونه است که کسی خبر نداره که دو جریان اصلی سیاسی درون نظام، یکیشون در اقتصاد نوعی اقتصاد لیبرالی رو پیاده میکنه که موسوم به فریدمنی و مکتب شیکاگو، یکی دیگه اقتصاد رو پیاده میکنه که بنمایش انگلیسی و موسوم به مکتب نئوکینزیه. حالا مکتب نوکینزی و اساسا نگاه کینزی ها دخالت دولت رو بیشتر میپذیره در اقتصاد تا مدل فریدمنی ها. این جالبه چون ممکنه صورت ظاهری که شما دوستان انتظار دارید از این دو جناح سیاسی این باشه که جناح اصولگرا دخالت دولت در اقتصاد رو بیشتر میپذیره، جناح اسلام طلب دخالت دولت رو کمتر، در صورتی که از نظر جریان شناسی اقتصادی برعکسه. اینا تعارضاتی که کمتر شناخته شده، کمتر معرفی شده و در واقع بررسی شده. پس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایی که از نظر در واقع رتبه و ارتقا و در واقع موقعیت جایگاه حکومتی در حوزه اصلاح طلبان بالاترین حوزه رو داره، اینها قائل به مکتب نوکینزی ها هستن، نه قائل به اندیشه دینی. نمیدونم چطور میشه یه جایی اسمش مجمع تشخیص یا مصلحت، چون میدونید مصلحت رو روی مقصدته، اصلاح رو روی افساد، صالح رو روی فاسد، مصلح رو روی مفسد، مصلحت رو روی مقصدته. مقصدتی که در فرد امروز در اتحادیه اروپا به معضلات اقتصادی عجیبی انجامیده نتونسته پاسخ خوب باشه، چطور در جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحتش سند میشه، منتشر میشه و در واکنش به چنین مواردی میبینید مسئولین کشور میان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح میکنن که الگو معنیش اینه، توضیح میدن که اسلامی بودن به چه معنی، ایرانی بودن به چه معنی، پیشرفت به چه معنی. یعنی آقا یه چیزی تهیه کنید که ربطی به چینز و در واقع فریدمن و دیگری و دیگری نداشته باشه، تا جایی که رهبری مجبور میشه خودش بنشینه نشست اندیشه های راهبردی بذاره، کارشناسا رو جمع کنه دور خودش، یکی یکی جمع پشت تریبون توضیح بدن. چرا؟ چون جریان اصولگرا و جریان اصلاح طلب هر دوشون سر از اندیشه لیبرالی داره بردن و چه مشترک دو نهله فکری فریدمنی و کینزی هر دوتاش اینه که یک، اینها اقتصاد لیبرالی رو دنبال میکنن، هر دوتاشون مکاتب اقتصاد لیبرالی هستن. لیبرالیزمی که از منظر معمار کبیر انقلاب اسلامی، از منظر نگاه مقام معظم رهبری بارها نکوهش شده، یعنی الان بنمایه معیشت مردم در جمهوری اسلامی در نگاه هر دو جریان سیاسی کاملا لیبرالی رقم میخوره. یعنی اگر جمهوری اسلامی لیبرالیزم سیاسی رو کنار زده با لیبرالیزم فرهنگی در جنگ، اما لیبرالیزم اقتصادی رو پذیرفته. کجا پذیرفته؟ اونجایی که شما در مجمع تشخیص مصلحت یا در درون جریان اصولگرا ندارید که مثلا لیبرالیزم سیاسی پذیرفته بشه، ندارید که لیبرالیزم فرهنگی امضا بشه، سند بشه. ما هیچ سندی در جمهوری اسلامی نداریم که یک انگاره یک لیبرالیزم رو مبنای فرهنگ قرار داده باشه. اما همونطور که ملاحظه فرمودید ما در جمهوری اسلامی سند حکومتی داریم که دهاد تصمیم سازی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام با کارشناسانی که استفاده کرده که بعضی از اونها همین الان توی دولت جدید هم مسئولیت اقتصادی دارن، بعضیشون در مجلس و دولت‌های قبلی این کار رو دنبال می‌کردن، اینها اساساً نگاهشون نگاه اقتصاد در واقع لیبرالیه. ما در جمهوری اسلامی سند داریم که لیبرالیزم اقتصادی در حکومت توصیه شده، یکی از عجایب در جمهوری اسلامی. خب با چنین وضعیتی دو جریان شاخص اقتصادی ما منطبق بر دو جریان شاخص سیاسی ما عموماً این گونه است که کسی این دو تا رو خبر نداره، خود این جریان سیاسی هم اصرار دارن کسی نداند، اصرار عجیبی دارن که نداند، ولی بالاخره ما یک اناد بنیادین در جوهره قانون اساسی و در روح حاکم بر نظام اسلامی با لیبرالیسم داریم. ما اگر لیبرالیسم سیاسی رو نفی میکنیم، لیبرالیسم فرهنگی رو نفی میکنیم، با لیبرالیسم اقتصادی نمیتونیم مماشات کنیم. این تعارض باید حل بشه توی نظام. خب پس دو جریان اقتصادی داریم، این دو جریان اقتصادی منطبق بر دو جریان سیاسی ما هستن که هر دو این جریان ها لیبرالی هستن. وجه مشخص این دو جریان لیبرالی یعنی اقتصاد فریدمنی اقتصاد نوچینزی اینه که هر دوشون اصالت رو میدن به پول، مکتب اصالت پول. بارها مسئولین تجربهشگر پولی وزارت خونه مربوطه آمده توی تلویزیون نشسته گفته که آقا ما چاره‌ای نداریم، کشور مکتب اقتصاد پولی رو پذیرفته. من بررسی کردم هیچ کجا در هیچ شورای عالی و در هیچ مصوبه قانونی توسط هیچ مرجعی تصدیق نشده جمهوری اسلامی مکتب اقتصادی اقتصاد پولی باشه. یه توضیح اجمالی بدم برای دوستانی که با این مشکل مکتب اقتصاد پولی آشنا نیستن، چون فکر میکنن 7000 سال گذشته که پول بوده حتما پول مثل همین امروز همیشه اینقدر قدرت داشته. از 1830 به این سو در حدود 80 سال گذشته که این ساختار بانک مرکزی در آمریکا آرام آرام اینجوری شکل گرفته، پول به یک جایگاه ممتاز رسید. اما از شکل اقتصادی 1930 به این سو در 70-80 سال گذشته یک جایگاه ممتاز پیدا کرده. این جایگاه ممتاز رو اگر شما بشناسید متوجه خطر اصالت پول میشید. خطر اصالت پول اینه که پول به عنوان معیاری که برای پایه کالا برای خرید و فروش مطرح میشه خودش یه طرف دعواست. یعنی برای اولین بار در تاریخ بشر بازاری به وجود آمده به نام بازار سرمایه. یعنی پول همیشه یه معیاری بود که باهاش فضا خریده میشد، لباس خریده میشد، مسکن خریده میشد، وسیله حمل و نقل خریده میشد، خدمات خریده میشد، فرهنگ خریده میشد. امروز در جهان پول خودش خرید و فروش میشه. یعنی پول خودش رقیب صنعت، رقیب عمران، رقیب تجارت. شما پول که دارید میتونید باهاش پول بخرید، یعنی دلار چنج کنید، یورو و پوند و کرون و سایر ارزها رو بخرید. میگن خرید و فروش ارز، ارز رو بذاریم کنار بگیم خرید و فروش پول. پول خودش خرید و فروش میشه. اقتصادی که به اینجا رسید، این اقتصاد انحطاطش به صورت ذاتی از درون خودش شروع میشه. یعنی شما وقتی 10 میلیون تومان دارید، مثلا 2000 دلار دارید، هر وقت پول دارید، به جای اینکه اینو ببرید در تولید مصرف کنید، میارتش توی خرید و فروش پول. حالا صحبت اینه که این پول از شما بگیرن، تو بانک بدن کارخونه کار کنه، بگیرن بدن بورس توی سرمایه‌گذاری عمومی کار کنه، در صورتی که شما این وسط دارید پول خرید و فروش می‌کنید. وقتی پول خرید و فروش شد، انحطاط اقتصاد شروع میشه. کجا؟ آنچه که شما تو آمریکا و اروپا دیدید. پول یک طرف دعواست. جامعه ای که مهمترین بازارش بازار سرمایه است، الان جمهوری اسلامی اینجوریه دیگه. جمهوری اسلامی اگر برنامه شبکه بازار تلویزیونش رو ببینید و اگر اخبار اقتصادیش رو دنبال کنید، از بازار صنعت، بازار مسکن، بازار کشاورزی، بازار هر مسئله دیگه ای، بالاتر خبر پیروزی های بازار سرمایه رو به شما میدن. مدام میگن بورس جمهوری اسلامی الان در تراز بالاترین بورس‌های جهانه. نظام بانکی جمهوری اسلامی در جذب نقدینگی در تراز این بر قرار داره. یعنی الان جمهوری اسلامی فقط خبر فتح بازار سرمایه شو میده. ولی وقتی شما میرید تو حوزه‌های دیگه میبینید بازارهای دیگه دچار مشکلات هستند. حتی رقیبی وجود داره برای بخش‌های دیگه اقتصاد به نام بازار سرمایه. بازار سرمایه. هیچ کس هم صداشو در نمیاره. همه هم سرشون اینو کپ کردن زیر بغل. مثال عمومی که سر کلاس برای دانشجو میزنه اینه که ببینید یک معیار فرانسوی داریم به نام متریک. یه متر اینجا نصب میکنید، آقایی و خانوما میرن قدرشون رو باش اندازه میگیرن. اون متر منفعله، اون متر منفعله، دخالت نمیکنه تو کار دیگه. اگر قرار شد وزن کنید، نظام فرانسوی کیلوگرم یا نظام مثلا انگلوساکسون پوند رو استفاده می کنید، اونجا هم به جای اون متر از سانتی متر از اینچ استفاده می کنید، از یارد استفاده می کنید، از فوت استفاده می کنید. هیچ وقت اونا خودشون دخالت نمی کنند. نه وزن، اونی که وزن می کنه و معیار توزینه دخالت می کنه، نه اونی که معیار اندازه گیریه، اما پول دخالت می کنه. ما چه کنیم که یک معیار اقتصادی داشته باشیم که دخالت نکنه خودش یه طرف دعوا نباشه؟ مادامی که اقتصادی شکل نگیره که در اون پولی که مبنات معیاره دخالت نکنه در خرید و فروش، اقتصاد اصلاح نخواهد شد. مکتب اصالت پول یعنی مکتبی که میاد در اقتصاد میگه پول خودش قبل از این که خریده دیگه رو بخره خودش خرید و فروش میشه. ارز میخرید میفروشید، دلار میخرید میفروشید. مصیبت اقتصادی در 7-8 ماه گذشته از کجا شروع شده؟ از همین بازار سکه و ارز، نه از بازار مسکن. اونی که بازار مسکن رو نابود کرده، اونی که بازار کشاورزی رو صدمه زده، اونی که بازار صنعت رو عذاب داده، اونی که بازار آموزش و تحقیقات رو دچار مشکل کرده، بازار هنر رو و همه بازارهای دیگه رو تحت تاثیر قرار داده، بازار تجارت و غیره رو، بازار سکه و ارز دیگه. یعنی شما به جای اینکه بتوانید برید صنعت و عمران و کشاورزی و تحقیقات و موارد دیگر رو رقم بزنید، همین تو خود بازار اول گیر کردید. این بازار خودش هی نوسان داره، بالا پایین میشه، بعضیا ثروتمند میشن، بعضیا فقیر میشن، نمیرسید دیگه به حوزه های دیگه. آنچه که موجب فلاکت اقتصادی ایالات متحده شده اینه که از 1987 این سو 42% درآمد در ایالات متحده از راه همین در واقع سفت بازی، بورس بازی و مسائل این چنینی. مکتب اصالت پول، پس دومین ویژگی این دوتا مکتب اصولگراها و اصلاح طلبا، مکتب فریدمنی و مکتب نوکینزی، اینی که اولا لیبرالی، ثانیا پول مبنا، اصالت رو پول میده. سومین ویژگیش اینه که هر دوشون عمیقا ربوی هست. به هیچ شکلی امکان تطهیر این دوتا نهله و مکتب اقتصادی رو از منولهی به نام ربا شما نمیتونید صورت بدید. پس این ستا ویژگی شد، لیبرالیه، پول مبنا و مقوله مهمی به نام ربا رو در ذات خودش داره هر دوتا مکتب. خب مشکلش چیه؟ پول وقتی اصالت داشته باشه، بازم از خودم نمیگم، از قول مثلا همین آقای میگم، آقای فریدمن. آقای فریدمن یه اسطوره رو تعریف میکنه در اندیشه های یونانی، سیلا و کرایزی. میگه که پذیرش مکتب اقتصادی پول مبنا حکم اینو داره که در افسانه های یونان میگفتن کشتی که میرفت میخورد یک در واقع گرداب عظیمی، اسم اون گرداب عظیم سیلا بود، برای اینکه فرق نشه توی اون گرداب عظیم، به سمتی میرفت که یه هیولای 5-6 ماده اونجا بود روش بود به اسم کرایزیس. این ناچار بود یا بره به سمت اون هیولا یا بیاد بره توی این گرداب. این وقتا در یه حالت برزخی میمونه. تشبیه میکنه خدا آقای فریدمن که در مکتب شیکاگو در اقتصاد تشبیه میکنه، میگه این که شما پایه کالا نیاز دارید، یه پولی نیاز دارید که مبنا باشه، بگید قیمت این لیوان چقدر، قیمت این عینک چقدر، قیمت این میکروفون چقدر، پایه ارزیدن کالا باشه. این یعنی اون گردابه. بعد وقتی شما میاد به خاطر این چه قرار میدید؟ یه جای قرار میدید به نام بانک مرکزی، به نام یک سازمان و نهادی که این پول رو تولید کنه، کاغذی رو بده بیرون زیرش امضا کنه که این پول $1، $10، $50 میارزه. این اون گردابه. خب برای اینکه این بتونه بازار رو متناسب کنه، تنظیم کنه، این نیاز داره که خودش خلق پول کنه دیگه، خودش تنظیم کنه بازار رو. این خلق پول و تنظیم موازنه بین پشتوانی خودش و ارزش خودش میشه اون هیولای 5-6. در بهترین حالت ما بانک مرکزی داشته باشیم، داره میریم تون گرداره. در شرایط عادی وقتی اون بانک مرکزی دخالت میکنه تو بازار تا تنظیم کنه قیمت ارز رو نسبت ریال با دلار، نسبت ریال با مثلا سکه، همین که بانک مرکزی اومد این کار انجام بده، اون هیولا 5-6 پیداش میشه. ما بین سیلا و کرایسیس در برزنیم. میلتون فریدمن، کپیتالیزم ان فریدام، 1962. یعنی بشر با دست خودش با پذیرش اقتصاد پول مبنا در شرایط قرار گرفته که از هر دو سر ضرره، اگه بانک مرکزی رو بذاریم همینجوری بمونه که رفتیم تو اون جرداره، اگه به بانک مرکزی اختیار تام بدید اینجوری که الان تو بازار تهران و بازار ارز همین شهرستان ها دیدید، بیاد قیمت ارز و قیمت سکه و دلار رو اینجوری رقم بزنه و نرخ برابری بده یه بار شناورش کنه بذاره بره رو 4-5 هزار تومن برش گردن رو 2-3 هزار تومن خودش تنظیم کنه جلو برقی دلالا رو بگیره از این دست کاری که دیدید میکنن، این کار یعنی اون حلولای تنشیسته، این اون بازی هست. پس ما مفهومی به نام سیلا و مفهومی به نام کرایسیس رو بایستی بشنم. سیلا و کرایسیس دو اسطوره یونانی که مبنای اقتصادی قرن قرار گرفته در اقتصاد پول مبنا، این خطر رو میگه. این خطر رو پس من عباسی نمیگم، این خطر از بنیان مکتب اقتصادی لیبرالی خودشون نگرانش هستن، نه امروز، 50 سال پیش 1962 چطور میشه وقتی خود واضعان این اقتصاد امثال آقای میلتون فریدمن در بنیان تفکر کپیتالیسم و سرمایه گرایی معتقدن که پذیرش نهادی به نام بانک مرکزی با معیارهایی که داره میشه سیلا اون گرداب، و پذیرش این که اجازه بدید به این بدون پشتوانه بتواند پول چاپ کند میشه کرایسی، یعنی اون هیولای شکست. چرا اون حیله شکستر به شما میپذیره؟ چون میخواد نریست اون گرداره. چرا به این گرداره مثلا از این گرداره میخواد که هر آسانی بخواد که تو وادی اون جلوی اون حیله شکستر قرار ندیره؟ ما امروز بنزقی که برای اقتصاد پول مبنا در کشورمون میبینیم اینه. اقتصاد ما نه از تولید صنعتی، نه از تولید کشاورزی، نه از تولید تحقیقات، نه از تولید عمرانی، از هیچی ضربه نمیخوره. کشور ما داره از بازار سرمایه، از ارز، از سکه و دلار داره سقمه میخوره. کما اینکه دیدید از قبل از اینکه بازی شروع شد، نوسان هایی که به وجود آمد، عمیقاً تأثیر این مسئله رو ملاحظه فرمایید. ما البته عجز کارشناسان این حوزه ها رو متوجه شدیم. حالا جرأت ندارن بیان تو جامعه اعتراف کنن به مشکلاتشون، به این که این مدل ها اون طرف دنیا جواب نداده و ما باید جامعه همون رو از دست این مدل ها نجات بدیم، چون یه جور ببخشی سخ سربالا اگه قبول کنن که این روش ها اشتباه، خب هرچی که عمل کردن مستنی برون اشتباه دیگه. منطقه مراسب ما چی نمیتونیم تعارف کنیم؟ سرنوشت 75 میلیون ایرانی سرزمینی با یک تاریخ کهن چند هزار ساله منادی اسلام و پرچمدار خدا‌گرایی میتونیم تعارف کنیم چون چند تا استاد اقتصاد و چند تا مدیر تو دولت و مجلس و جاهای دیگه مثلا تعارف دارن؟ هر کم که مال ما نیست که بگید آقا شما از خودتون این حرف رو دارید میزنید. خود کسانی که بازهان این اقتصادن معتقدن نقش بانک مرکزی در یک سازوکاری انقدر برجسته میشه اختیار کام پیدا میکنه، سیلا و کرایسیس ایجاد میکنه. خب این 50 سال پیش تو آمریکا گفت، امروز آمریکا تو چه شرایطیه؟ امروز آمریکا تو شرایطیه که 16 تریلیون دلار بدهی داره، 4 برابر بودجه آمریکا. آمریکا بودجهش 4 تریلیون دلاره، 4 برابر 4 تریلیون دلار، یعنی 16 تریلیون دلار بدهی داره. میگفتش که بر احوال آن مرد باید گریز که دخلش بود 19 خرج 20. حالا اقتصادی که 4 برابر درآمدش بدهی داره، بدهی خارجی بر مبنای وبسایتی که خودش منتشر میکنه اطلاعاتش رو مستقیما به آنلاین، و هر کودک آمریکایی به دنیا میاد چند هزار دلار پیشاپیش بدهی داره. حالا این قسمت سیلاه، دارم میرم تو جرداله. کرایسیسش تو اقتصاد آمریکا کجاست؟ به قول فریدمنی ها اینه که ایالات متحده امروز 32 هزار میلیارد دلار، یعنی 2 برابر 16 تریلیون دلار، 16 هزار میلیارد دلار خلق پول کرده بدون پشتوانه. خلق پول کرده بدون پشتوانه. مشاور رئیس یکی از بانک‌های کشور اومده بود پیش ما، گفتش که یه تاجری اومده به رئیس بانک ما میگه که یک کانتینر دلار رو کشتی تو خلیج فارس دارم می‌خرید، یعنی کاغذ عادی چاپ کرده که صدای آلمان، برزیل و ایران در مجمع عمومی سازمان ملل 46 درآمد. آقا چرا 32 هزار میلیارد دلار خلق پول کردی؟ چون داره اون در باب فشار اقتصاد خودش رو بدون پشتوانه، با پول بدون پشتوانه میره به جوامع دیگه. 1381 از قول تلویزیون بلومبرگ، تلویزیون که شبکه اقتصادی است که شبکه ماهواره دریافت میشه، 10 سال پیش توی برنامه تلویزیونی اون رو بررسی کردیم، از قول تلویزیون بلومبرگ که 112 کشور در دنیا دلار آمریکا رو جعل میکنن. دلاری که تو بازار کشور خرید و فروش میشه اصلا معلومه تو آمریکا چاپ شده باشه. حالا خود آمریکا آمده 32,000 میلیارد دلار، دو برابر کل بدهیش اسکناس خرج کرده. شما بفرمایید ما با چه مصیبتی الان در جامعه بشری روبرو هستیم، عموما در جامعه ایرانی؟ یعنی شما هر چی تلاش میکنید، میسازید، تحقیق میکنید، بنای عمرانی ایجاد میکنید، کشاورزی میکنید، صنعت تولید میکنید، یه پشتوانه برای این تظاهر مادی قائلید، میبریدش با پولی میسنجید که این پول تو بازار جهانی پشتوانه نداره. چرا در جمهوری اسلامی نباید مردم رو به خاطر این قضیه توجیه کرد؟ چرا نباید در جمهوری اسلامی اراده ای وجود داشته باشد که ما از اقتصاد پول مبنا فاصله بگیریم؟ چرا؟ با وجودی که نظر امام جامعه، نظر مراجع اعظم تبلیغ بر ردوی بودن این سازوکار فعلی اقتصادی و بعضی ها دوست دارن نشنیده بگیرن. آخه یه بار میگیم که نگفتن، یه بار میگیم که مشخص نکردن افق دور رو میپذیرن، ولی وقتی هشدار دادن، تحذیر دادن، من نمیدونم چه اصراریه که بعضی از مدیران نظام، بعضی از تصمیم سازان و بعضی از تصمیم گیران و قانون گذاران سعی میکنن خودشون رو به تقابل بزنن، به تجاهل بزنن. موضوع که شخصی نیست، دایره که سوراخ بشه همه با هم قرض میشیم. زده دوستان عزیز، دو جریان اقتصادی فریدمنی نوچینزی، اصولگراها فریدمنی، اصلاح طلبان نوچینزی، در مجمع تشریف مصلحت نظام و در دولت جهان، این دو جریان تو دو فرد ارکان اصلی نظام کاری که دارن دنبال می کنن اینه، هر دوشون رقابت دارن با همدیگه در اقتصاد پول مبنا. برای جمهوری اسلامی تهدیدی بالاتر از این نیست که اقتصاد پول مبنا رو باید بذاره کنار. یعنی اگر به شما گفتن قدرت نرم و جنگ نرم هیته تحقیقاش اینات، من تخصصم علوم استراتژیک، آینده شناسی، فیوچرولوژی و برآورد تحقیقات کلانه. اگر به شما گفتن آمریکا اینجوری حمله میکنه، اسرائیل گفته اینجوری میزنیم، باز اونم برآورد و بررسیش دست ما. نه جنگ سخت، نه جنگ نرم، نه سافت پاور قدرت نرم و نه هارد پاور، بلکه حد وسط سمی هارد پاور، قدرت نیروسر. کجا؟ توی دلار. آقای لنین میگه خواستید یک جامعه رو به زمین بکوبید، پولش رو به زمین بکوبید. امروز آنچه که در جمهوری اسلامی هدف گرفته شده توسط دشمنان از بیرون و بعضی از دیگر بچه ها توسط مدیران در داخل اینه که پول جمهوری اسلامی دارد ارزش میفته. هر قدر این 75 میلیون نفر دارن کار میکنن، کار اینها داره تولید ثروت میکنه، تولید صنعت میکنه، تولید کشاورزی میکنه، تولید تحقیقات میکنه. دانشگاه‌های ما در 7 ماه اول امسال 19,000 مقاله تولید کردن در آی اس آی. من البته مخالفم که مقالات ما تو آی اس آی منتشر بشه، چون مطالب ما رو میگیرن فردا با هم اونا میدونن تو سر خودمون به ما میگن علم دهه مثلا 40 میلادی اونا رو، یعنی 70 سال پیششون که باهاش نیرو به هست میگه هیچ بمب اتم ساختن میگن شما هر ندارید داشته باشید، میگن کف خیابونه ما دانشمنده ما رو ترور میکنن. اما با همه این اوصاف ما توانسته این در 7 ماه اول امسال 19 میلیون مقاله در آی اس آی منتشر کنیم. خب این تولیده، تولید اقتصادی، تولید صنعتی، تولید کشاورزی و غیر الاغاظا. اما همه اینا رو میدیدید میبری دستش میکنیم به چی؟ به یک نظام مالی بدون پشتوانه به نام دلار. یه اشکالی یه جایی از این سیستم وجود داره. بعد رو یک فتنه اقتصادی رو دارن یه لایه های رقم میزنن که باید به این پاسخ داد. لذا دوستان عزیز، آینده خودتون به عنوان نسل جوان، آینده نسل بعد از شما و آینده جامعه جهانی که امید بسته که از دل اندیشه اسلامی حرف جدید در بیاد. ادعای من نیست، من سند نشون بدم ببینید که حرف مال من نیست. ترند 2050 که آمریکا یا منتشر کردن برای اداره جهان تا سال 2050، 2 سال پیش سال 2010 که منتشر کردن برای 40 سال آینده، کنار دل بدهی، در کنار دل اعلام میکنه روی اون رودمپش با 1 گام فاصله اعلام میکنه که این بحران رو اسلامی خوانند، نظام مالی اسلامی جواب میده. یعنی برای حل یکی از 13 نگاه ترند جهان که یکی از 13 تا بدهی که جهان به سال 2050 نابود میکنه، خود غربی ها گفتن که امید میره که مدل نظام مالی اسلامی بیاد جوابشو بده. لذا شما نه تنها در قبال خودتون، قبال نسل بعد از خودتون، که در قبال نسل بشریت در سطح 7 میلیارد نفر کره زمین پاسخگویید. چرا اینجا آقای ریچارد واتسون و بنگاه رند ننوشتن با مدل مکتب فریدمنی نئوکینزی اونجوری که تو متن تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی در میاد، ننوشتن ما با مدل نئوکینزی فریدمنی جواب میدیم مشکل بحران بدهی رو، بلکه جلوی کلمه دف نوشته اسلامیک فایننس. پس معلوم میشه حتی اونا هم دستشون رو بردن بالا، تسلیم شدن که آقا یه کسی از دل جهان اسلام بیاد بگه چجوری ما این با نظام مالی اسلامی میتونیم جلوی اقتصاد ربوی رو بگیریم که داره نابود میکنه بشر رو، غرب رو نابود کرده. باز سر کلاسات دانشگاه های ما میگن آقا جان اشکالی نداره، لیبرالیسم همیشه، کپیتالیسم همیشه در درونش مشکلات وجود داره. با بعضی تو جمهوری اسلامی میگن داریم رابطه برقرار کنیم با آمریکا، مشکل اقتصادیمون حل میشه. اون خودشون طرف دنیا نوشته من مشکلم توی بدهی میخواد حل بشه، بعد برم سمت اقتصاد اسلامی. اون دنبال اینه که بیاد با ما رابطه برقرار کنیم تا بهش مدل بدیم اصلاح بشه، اونم سندش. بعد شما میفرمایید که مثلا ما برای حل مشکل اقتصادیمون بریم سراغ رابطه با آمریکا. خب آمریکا که خودش با خودش رابطه داره، پس چرا اینجوری نوشته؟ چرا از مدل کینزی، نئوکینزی و فریدمنی استفاده نکرده برای اصلاح؟ لذا دو جریان سیاسی کشور عنایت داشته باشند. ما هر روز چپ دانشگاه در سراسر کشور، چپ مساجد، مدارس و رسانه ها مردم رو به این آگاه میکنیم که شما دستتون خالی هستید. بازی سیاسی رو جلوی انتخابات کنار بگذارید. تفرقه ایجاد نکنید. از سر این که اشکالات همدیگر رو فهرست کنید سعی نکنید رأی مردم رو بخواد جلب کنید. فرمود این کارا خیانت هست، بلکه تکلیف رو روشن کنید. دارید مردم رو روشن میکنید که هر کس از هر جناح سیاسی آمد توی صحنه گفت من کاندیدای ریاست جمهوری، باید برای مردم ثابت کنید که اولا فریدمنی نیست، ثانیا نئوکینزی نیست. ثابت کنید که نیست. اولش به زبان میگن ما نیستیم، سالتونه که نیستیم. خب این دولت رسوگرا بود دیگه، اندیشه نئوکینزی ها رو مطرح کرد، اندیشه فریدمنی ها رو. اون مجموعه هم که بزرگان هم توی شیوخ نظام جمع میشن تو مجموعه تشخیص مصلحت نظام، سند رسمی منتشر کردن با آرم مجمع، دادن دست مسئولین که آقا در سطح 782 ما الگوی جایگزین برای الگوی مطلوب برای توسعه کشور رو الگوی نئوکینزی ها پیشنهاد میکنیم. اسلام اینجا کجاست؟ هیچی. به اسم اسلام، به کام مدرنیته. اگه قرار تو جامعه مردم دچار مشکل بشن از اقتصاد لیبرالی و مدر، در جوان ما و مردم ما باور کنن که این اسلام بود نتوانست، شرمنده هم آقایون خانمایی که مسئولی توی جامعه حکومتی دولتی و جای دیگه. ما به مردم میگیم، ما مردم در جریان میگذاریم، قرار مردم محرم باشن. مردم جوانان در جریان باشید. دولت اصولگرا فریدمنی عمل کرده و عمل میکنه. جریان اصلاح طلب نئوکینزی بوده، هنوزم روی حرفش که نئوکینزی بودن هست، کمان سند داده به رهبر من میشن. از دل اندیشه این دوتا در معیشت مردم اسلام در نمیان. شخص رهبر معظم انقلاب 16/6/1390 در دیدار با خبرگان رهبری فرمود بنیانهای نظام نباید به تفکر غربی اداره بشه. بنیان نظام رو فقه استدلالی رقم زده. امام راهب با فقه استدلالی نظام رو رقم زده. الان یه مشکلاتی داریم، یک مثالشون بیشتر نزد. بانکداری بدون ربا فرمود کرسی آزاداندیشی فقهی بگذارید اینو حلش کنید. حق مطالبه داره تو حکومت، یعنی رأس نظام امام جامعه مطالبه کرده. ما از خودمون نمیدیم. بانکداری بدون ربا مشکل داره، بانکداری اسلامی حلش کنیم. نه اینکه الان داری گل بیارش کنیم، نه اصلا برید کرسی آزاداندیشی فقهی بگذارید. دوم شخص رئیس مجلس شورای اسلامی هم رفت دیدار مراجع وقتی تو اردیبهشت رأی آوردن هفته اول خرداد رفت دیدار مراجع مراجع ازان تبلیغ فرمودن اولی صبح فرمود که آقا روزی 2000 ایمیل دریافت میکنیم که این لحظه اقتصاد ربوی رو چکار کنیم حلش کنیم تو مجلس. بعد از اون مرجع تقریب دوم فرمود که 80% اقتصاد ربویه، یه فکری براش کنیم. پس ما مطالبه داریم، یعنی نظر امام جامعه مراجع نظام تقلید و سطوح پایین‌تر اینه که این دو تا مکتب رو برش دارید. اولا سریع و شفاف به مردم بگید مختصات این دو تا مکتب چیه، ولی ما به مردم میگیم که کارشناسانش کیان پشت سر دولت و دستگاه دیگه. ما میگیم که این حرفات مجمع تشکیل مصلحت نظام از کجا میاد، میگیم که این حرفات دولت دهم از کجا میاد که هیچ ربطی به اصولگرایی نداره، هیچ ربطی به اسلام نداره. دوم، اگر قرار حرف مراجع ازان تقلید شنیده نشه، حرف امام جامعه شنیده نشه، شرمنده هم اونها باید منتظر این باشید که ما شفاف کنیم، روشن کنیم برای مردم که شما میاید با شعارهای دینی رأی رو از مردم میگیرید، میرید حرف مدار رو پیاده میکنید، چون از دل دین تولید کردن عرق ریختن داره. چرا جریانات اقتصادی تو دانشگاه های کشور خودشون در نمیاد؟ چون جریانات اقتصادی تو دانشگاه ها همین دوتا فقط بلدن درست کنن. اگر یک استاد اقتصادی بلند شد خلاف این قضیه هفته خودش میره زیر سوال. اما فراموش نکنید که اقتصادی که ذاتاً ربویه، من نمیگم، پروفسور نایل فرگوسن استراتژیست جوان حزب جمهوری خواه، چهره یهودی و صهیونیست حزب جمهوری خواه، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، رسماً و صراحتاً اعلام میکنه که ذات این اقتصاد ربویه. خودشون دارن میگن، خودشون رسماً دارن میگن آقا این اقتصاد بنیانش در رباست. خب وقتی که یک چنین سازوکاری وجود داره، این که دانشکده های اقتصاد ما تو خیابون نمیان، مقابله نمی کنن، مسئله شون مسئله جنگ با خدایی که تو این قرآن آمده نیست، اون به خودشون برمیگرده در آخرت، که حاضرن برای خیلی از مسائل دنیوی سرشون رو بندازن تا این صبح برن تا شب در کتاب رو باز کنن، حرفایی که اون برای دنیا امتحان پس داده به هیچ نتیجه هم نرسیده، به خبیر رهبر انقلاب تو دانشگاه رازی کرمانشاه اختصار آدام اسمیتی، یعنی از آدام اسمیتی کتاب ثروت ملل تا خود همین نایل فرگوسن تو دوره اخیر، وقتی اقتصاد آدام اسمیتی در همه نهضت‌ها و مکاتب شکست خورده، چه اصراری دانشگاه های ما 20 استاد اقتصاد برنشن بیانیه بدن مطالبه کنن که آقا متفاوت فکر کنیم. پس دو جریان اقتصادی داریم، این دو جریان اقتصادی منطبق بر دو جریان سیاسی ما، برخلاف این که در دو جریان سیاسی ما موضع روشنه، در دو جریان اقتصادی ما هر دوشون وحدت نظر دارن در اینکه لیبرالیسم رو پیاده کنن. هیچ اراده ای، من که توی نهادهای تصمیم سازی کشور درگیرم که این کارا کمک میکنم، هیچ اراده ای از توی این جناحهای سیاسی برای زدودن ربا در اقتصاد کشور صورت نمیگیره. هیچ اراده ای. اگر میگم تو مجلس دارم کار میکنم بیام گزارش بدم، اگر میگم تو دولت دارم کار میکنم بیام گزارش بدم، اگر رهبری نگفتید کف دانشگاه ها گزارش بدید، رئیس جمهور، رئیس مجلس، مسئولین مجمع تشخیص مصلحت بیان پشت این در واقع میز بنشینن، فرمود برید به دانشجوها جواب بدید، بیان تو این دانشگاه آزاد رشت به این دانشجو جواب بدن که آقا ما این کارو کردیم برای زدودن اقتصاد لیبرالی، ما این کارو کردیم برای زدودن اقتصاد مکتب پول مبلغ و مواردی از این دست. لذا تکلیفمون روشن شد، اقتصاد لیبرالی امروز در کارته مردمه و این اقتصاد لیبرالی ذاتش رباط اون طرف دنیا کاشیده، قرار نیست ما اجازه بدیم با جنگ نیمه سخت پول مبنا اقتصاد کشور بپاشه و اینها جمهوری اسلامی رو حالا که از قدرت نظامی و از قدرت نرم نتونستن به زمین بزنن، از راه بالا پایین کردن مقوله‌ای به نام پول زمین بزنن. امام راهب رضوان الله تعالی علیه کنار تمام نهادها و نظام‌های قبل از انقلاب یک نهاد انقلابی رو وجود آورد، کنار بخشی از دولت جهاد رو، کنار شهربانی و جاندارمری کمیته رو، کنار ارتش سپاه رو، کنار وزارت مسکن بنیاد مسکن رو، کنار وزارت ارشاد حوزه هنری رو و پس علاوه اینها در رقابت با هم شدن انقلابی هر دو و از هم سرقت گرفتن. ارتش انقلابی شد، شهربانی و جاندارمری انقلابی شد، وزارت مسکن، همه اینا خودشون رو پیدا کردن. ما یک جا نهاد موازی نداشتیم، اونم تو بانک بود. عمیقاً جایی که در جمهوری اسلامی هیچ بویی از رویکرد انقلابی و تفکر تحول خواه نبرده در کشور ما، بانک مرکزیه. رضا، ما یک مشکل اصلی داریم. حفره امنیتی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی از اون صدمه میخوره، دوست عزیز دانشجو که رهبر مملکت اصرار داره سیاسی باشید، سرتون بگیرید بالا، ببینید چه اتفاقی داره میفته. از اینجاست که مکتب اقتصاد پولمبنا آمریکا رو نابود کرده، اروپا رو نابود کرده، و با همین مکتب اینا سعی میکنن که جمهوری اسلامی رو زمین بزنن. منتظر واکنش استادان اقتصاد نباشید، چون نفی خودشونه. خیلی شجاعت میخواد کسی دکترای اقتصاد باشه بیاد بگه بله فریدمن و کیم اون طرف دنیا پاشیده، جمهوری اسلامی هم داره اینجوری پیاده میشه، مرد ما پاسخی برای حل مشکلات کشور نداریم. چطور شد اون روز 57 نفری نامه میذارم در رئیس جمهور؟ چرا از اون برای مشکلات اقتصادی کشور استادان اقتصاد کشور ما 57 نفر نامه نمیذارم؟ چون هیچ کدوم راه حلی ندارم. وقت راه حلی نداره، چرا دانشجو رو سر کلاس معطل میکنیم؟ مگر در سال 1388 در ماه رمضان رهبر این مملکت در دیدار با استادا نفرمود وقتی ما در علوم انسانی متن مناسب، تکست مناسب و استاد مناسب نداریم، چرا 2 میلیون دانشجوی علوم انسانی؟ خب یکی ناکارآمدی که از این رشته ها مشخص شده دیگه. رشته اقتصاد نظر روش و سریع در عرصه تولید علم قرار نیست ما بنشینیم هر متن ترجمه شده ای که اون طرف دنیا امتحان پس داده و منسوخ شده رو بریزیم تو کله جوانمون، عمرشون رو و جوانیشون رو هدر بدیم. 10 سال از بهترین سالهای عمرشون از 20 تا 30 سالگی که تو بنشین ما بگه لیسانس فوق لیسانس دکترا بگیر، حرفایی که اون طرف دنیا رد شده و ناکارآمدی خودش نشون داده. چرا آمار داریم؟ ما 4,400,000 دانشجو داریم. آمار داریم 65% دانشجوامون دختره. بعد هر کی میگه آمار بالای مثلا این قضیه موجب شده، برید نگاه کنید ببینید ارتضایی که راه افتاده، سن ازدواج رفته بالا، سن زاد و ولد رفته بالا. افتخار کنیم که ما آمار دانشجو دخترمون بیشتر از دانشجو پسرمونه. اینا سیاست غلطی بوده که در جمهوری اسلامی توسط دولت‌های پیشینی و فعلی اجرا شده. کسی هم جرأت نمی‌کنه بیاد مسئولیت اشتباهش رو به عهده بگیره. لذا یک نکته کلیدی، راهی که غربی ها رفتن دچار فروپاشیشون شده، قرار نیست ما اون راه رو اجازه بدیم که سیستم دنبال کنه. قرار نیست دنبال کنه. این نکته اول. اونجایی هم که حرف بزرگان نظام و مسئولین میگذارن زمین، مسئله ما مطالبه عدالته. یا ما رو میگیم پاسخگو میکنیم. چون مسئله ما این نیست که شما برید کنار ما بیاید جا کنید. ما مسئله اون کار فکریه، مسئله ما تصمیم سازیه. اما شما یه تصمیم گیر با شجاعت و جرأت بیاد بگو آقا این حرفی که خواسته شده توسط رأس نظام، توسط قانون، توسط قرآن، توسط مراجع نظام تقلید، ما هنوز تولیدش نکردیم. یعنی امثال عباسی رو بگیریم بگید چرا تولید نکردن، بعد ما بگید چرا اینجوریه. با چنین وضعیتی ما طرح پاسخ و طرح مناسب جایگزین رو باید مشخص کنیم. شعار اصلی نظام مفهوم شده به نام اقتصاد مقاومتی. متاسفم بگم که توی چند ماه اخیر اقتصاد ریاضتی که در اروپا پیاده میشه رو به اسم اقتصاد مقاومتی دارن قالب میکنن به مردم. فشار شبکیش اتفاقی تلویزیون تماشا میکردم، دفعه یه لحظه رفتم شبکه خبر، دیدم که یه استودیو دارن توی لندن، از اینجا یه آدم انگلیسی گذاشتن، یه فردی انگلیسی زبان، از اونجا دو تا استاد دانشگاه های لندن رو میاره میشونه، صحبت میکنن، ترجمه میکنن تون تون. یه لحظه تا من رسیدم اونجا دیدم که داره میگه که سابقه اقتصاد مقاومتی میرسد به بعد از زنگ جامعه دوم در انگلیس. برام جالب شد این جمله، اقتصاد مقاومتی مقاومت رهبری ریشش که اقتصاد بعد از زنگ جامعه دوم آقای مینارکینزه. یه لحظه وایستادم دیدم گفتش که بله اینجوری بود و بعد قرار شد اقتصاد. دیدم که این طرف اقتصاد ریاضتی رو با اقتصاد مقاومتی داره جابجا میگه. کارشناس بغل دستش از یه دانشگاه دیگه بود تو لندن گفت نه، سابقش برمیگرده بعد از اون به جمال عبدالناصر در مصر. دوباره نفر اولی جواب داد که بله، ولی بیرون از جهان مدرن اول بچه جنگ بعد جنگ جهانی دوم مهاتما گاندی بود که اقتصاد مقاومتی رو در مقابل انگلیس پیاده کرد، نه جمال عبد الناصر. خلاصه آقا از مصر و جمال عبد الناصر، از به اصطلاح زمان چرچیل توی انگلیس، از زمان آقای مهاتما گاندی توی هند، معلوم شد یه دور همه دنیا اقتصاد مقاومتی رو پیاده کردن. این که معاون اول رئیس جمهور اندونزی رفت دیدار مقام معظم رهبری، گفت آقا جان من خودم اقتصاد دانم، این حرف شما توی اقتصاد مقاومتی حرف جدیدیه توی دنیا، معلوم شد حرف مقام معظم رهبری 60 سال پیش پیاده شده. به صراحت توی تلویزیون جمهوری اسلامی از لندن انگلیسی ها میشینن اقتصاد مقاومتی رو تفسیر میکنن به اقتصاد ریاستی. اینجوری علنی با پول بیت المال با تلویزیون جمهوری اسلامی اینجوری حرف رهبری رو مالو میکشن روش. آقایان اون اقتصاد ریاضتیه، اقتصاد مقاومتی رو در نسبت با دو مفهوم دیگه میسنجن. به کتاب آقای لستر تارو مراجعه کنید، روی روی بزرگ اقتصادی که در 1992 نوشته شد برای ورود دولت آقای بیل کلینتون. آقای لستر تارو دو دسته اقتصاد رو بررسی میکنه، میگه اقتصاد آلمان و ژاپن یک سو، اقتصاد انگلیس و آمریکا یک سوی دیگه. اقتصاد امریکا اقتصاد مصرفگرا، اقتصاد آلمان و ژاپن اقتصاد تولیدگرا. تولید میکنه بعدا مصرف، این تولید میکنه برای مصرف با اصالت مصرف. این دوتا رو به هم مقایسه میکنه. شخص مقام معظم رهبری آمد بین این دو نهله اقتصادی اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرد که نه اصالت با تولید صرف باشه نه اصالت با مصرف. آقای آلوین کاپلر در کتاب جدیدش، کتابی که دو سال پیش منتشر کرده، همین بحث ثروت، اومده کلمه جعل کرده. تولید صرف از ترکیب تولید با مصرف یک کلمه جعل کرده که اقتصادی نیاز داریم به نام تولید صرف. آخرین راه حلی که اینا بهش رسیدن، آقای آلوین کاپلر همون نویسنده معروف جابجایی قدرت شجاع آینده و موج ثروت، شخص رهبری آمد به جای مفهوم تولید صرف آلوین کاپلر، به جای اصالت دادن به مصرف اصالت دادن به تولید، اقتصاد مقاومتی رو، مقاومت اقتصادی رو مطرح کرد. یعنی چی؟ بریم سراغ جنبش مقاومت چریکی. شما چه جنبش مقاومت چریکی رو میبینید توی کشور را میفته؟ مثلا توی فلسطین زمانی که کشور اشغال شده، کجا؟ زمانی که جایی مثل خرمشهر آبادان محاصره شده، شما جنبش مقاومت را میبینید دیگه، یا علیه محاصره و تهدید و تحریم یا علیه اشغال. ما اقتصادمون هم تحریم شده هم اشغال، اشغال شده توسط اقتصاد ربدی و لیبرالی فریدمنی و کینزی، تحریم شده توسط اقتصاد غربی. یک سیستم مقاومت میخوان، یک جنبش مقاومت میخوان که این دو تا مشکل رو بزداید، که هم اینجا ناظر به تولید هم ناظر به مصرف، مصرفی که در اون این محاصره اقتصادی شکسته بشه. اگر این وایس رکوردر من رو وابسته میکنه به این تحریم و در این تحریم حلقه ای میشه بر زنجیر تحریم به دست پای من این وایس رکوردر رو استفاده نکنم. دوم، در زدودن اشغال، چطور من اشغال رو به زدایم؟ اول رو میگم جوان دانشجو، دختر و پسر دانشجو، اینی که بهتون گفتم نئوکینزی فریدمنیه، قلب شما و مغز شما رو تسخیر کرده، این از قلب مغزتون برید بیرون تر جایگزین. پس لذا کجای اقتصاد مقاومتی بوی اقتصاد ریاضتی میده؟ صرفا در مقابل اندیشه انگلوساکسون ها به تعبیر آقای لستر تارو، اندیشه اصالت اقتصاد اصالت مصرف با اندیشه آلمانی ژاپنی که اصالت تولیده، با اندیشه آلوین کاپلر که تولیسر اصالت همزمان مصرف در واقع تولیده، یه حرف چهارمی است. معاون اول اقتصاددان رئیس جمهور کشور 230 میلیون نفری اندونزی وقتی میاد میشینه اونجا میگه یک سال پیش نظریه شما در اقتصاد مقاومتی رو خوندم، عجب نظر شاخصی است، اون منظورش اینه اونا تلویزیون جمهوری اسلامی برن داره از لندن میده دست انگلیسی ها که با همون موزیگری همیشگی انگلیسی ها بی سر و صدا بگن ما خطر ایرانی تو جریان داشت این کرواتی اومده نشسته اینجا این تو دانشگاه مثلا مدرسه عالی اقتصادی لندن درس میده این میگه آقا حرف رهبر شما جدید نیست مینار چینز این نطقه رو پیچید داره بعد جنگ جهانی دوم آمریکا. اون اقتصاد ریاضتی بود همین اقتصاد ریاضتی فعلی که الان خانم مرکل و دیگران دارن توی اتحادیه اروپا پیاده میکنن هر روز مردم تو خیابونن. اینجا مسئله مصرف کردن نیست، اینجا مسئله صرف تولید نیست. یک نکته کلیدش اینه که چطور جنبش مقاومت اقتصادی در هر حوزه ایجاد کنیم که ما رو از اشغال اقتصادی و از تحریم اقتصادی به ولایت و دور کنند و از معاصره اقتصادی نجات کنیم. اون دست فعالیت اقتصادی که ما رو بتونه از این تحریم نجات بده، ما رو بتونه از این حوزه مثل 4,400,000 دانشجومون همه جور رشته میخونیم اومد گفت آقا العلم سلطان، علمی رو دنبال کنید که اقتدار آفرینه، هر علمی اقتدار آفرین نیست فایده نداره. اگر علمی خوندی که اقتدار داره به خودت و جامعه اون علم به درد میخوره و الا الان علمی بخونی اقتدار نده، مثلا علم اقتصاد امروز که تو دانشگاه ما خونده میشه اقتدار نمیده، بیشتر ما رو اصول ربا میکنه. خب لذا تعریف و تشریحی که باید مکتب اقتصادی جایگزین جمهوری جایگزین مکاتب فعلی در اقتصاد جمهوری اسلامی صورت بده تبدیل تشریح اقتصاد مقاومتیه. مقاومت اقتصادی ذهنتون بره پیش جنبش های چریکی، چطور میگیم جنبش مقاومت اسلامی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان، اینا چه کار میکنن؟ اینا اشغال رو میزدایند و محاصره رو کنار میزنن. اقتصادی که بتواند مصرف و تولید رو جهت بده در راستای مقاومت، این رو با اقتصاد ریاضتی یکی کردن. همونه که دوست دارم صداش در نیاد که اقتصاد ایران نئو چینزی فرید منیه. خب حالا این اقتصاد مقاومتی مبانی نظری داره؟ بله. دکترین اقتصادی جمهوری اسلامی ناظر به آیه ایست که این جوان ما اینجا به زیبایی تلاوت کردن، آیه 111 سوره توبه. ان الله اشترا، ان میاد میشه دکترین، هر آیه تو قرآن با ان شروع شد اون دکترینه. ان الله اشترا، خدا مشتری، خرید و فروش جدی شد بین ما با خدا. ان الله اشترا من المؤمنین، از کی میخره؟ نه از من الناس، از مردم نمیخره، از مؤمن میخره. اقتصاد ایمانی. ان الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. یعنی چی؟ خدا مال نفس رو میخره. تا الان که میگفتن تو اقتصاد مال تولید میشه خرید و فروش میشه، نفس هم خرید و فروش میشه. حتما دوستان جوان این فیلمو که اشاره میکنم ببینید، این تایم آندرو نیکول، یک فیلسوف بزرگ، فیلسوف اقتصادی بزرگ، یک فیلم ساخته به نام این تایم. جهانی رو تصور کرده 30-40 سال دیگه که در اون جهان پول وجود نداره، نفت خرید و فروش میشه. وقتی این فیلم رو دیدم توی که هیئت های کلان دسته های دولتی این رو نشون دادم، گفتن آقا اینجوری، گفتن نگاه کنید قبل از اینکه سینماگر ما متوجه بشه احتمالا این فرد آیه 111 سوره توبه رو دیده بود که مال و نفت با هم خرید و فروش میشه. در فیلم این تایم پول وجود نداره، مردم وقتی کار میکنن 8 ساعت که کار میکنن مثلا 3 روز به عمرشون اضافه میشه، یک در واقع کنترل روی دستشون هست به عمرشون اضافه میشه. وقتی میرن توی مغازه یه نسکافه بخورن یه قهوه بخورن مثلا 5 دقیقه از عمرشون کم میشه. گدا وقتی میاد گدایی کنه 5 دقیقه شما از عمرتون رو میدید به عمرش. حتما دوستان جوان فیلم این تایم رو ببینن. فیلم این تایم ترجمان آیه 111 سوره و سوره توبه. ما البته سینماگرمون فعلا در واقع کوچک مش ماشاءالله، تا موقعی که به اون درجه برسه. البته آقای آندرو نیکول از فرقاتش این فیلمو کرده مثل بانیو کلای دیگه، یعنی تقریبا گریز اونجوری. ولی مهم اینه که فطرت این آدم گرفته خدا، چی گفته بوده. چون میدونید که قرآن همون فطرت درون ماست. دو تا فطرت داریم، دو تا عقل. قرآن فطرت درون ماست. منهای داستان‌هاشو در مورد فرعون و موسی و نوح و اینا، اصل قرآن به صورت سیستم عامل مثل ویندوز رو کامپیوترتون هست، فطرت اینو ویندوز میمونه، رو انسان نصب شده. خدا فطرت در ما نصب کرده که همین قرآن درون ما هست. پس عقل درون ما مشابه عقل بیرونی است، یعنی وجود نازنین رسول جلیل القدر انسان. پس عقل بیرون میشه رسول جلیل القدر اسلام، فطرت بیرون میشه قرآن. اول عقل بعد فطرت. در درون ما اول فطرت بعد تبا من الله، عقل به ما تبا میشه. این آدم ممکنه مسلمان نباشه، ولی در این مینتایم توانسته جلوتر از خیلی از استراتژیست‌های فرهنگی ما آیه 111 سوره توبه رو فهم کنه، جامعه رو تونسته ترسیم کنه که در اون پول نیست، نفس خرید و فروش میشه. ببینید میفرماد که قرض که میدید قرض الحسنه، به من قرض میدید، معامله که میکنید مال نفستون رو با من میفروشید، فستک شروع به بیع کن، بشارت باد در شما با این دعی که انجام میدیم. بعدا علیه حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، تجارت میکنید با من تجارت میکنید، بیعتون با منه، قرضم که میدید به منه. آقا این پولش خوابیده، خب اگر پولش رو بده قرار باشه تو بانک به این بهره ندن که ضرر میکنه، ارزش پولش میاد پایین. آقا جان قرار شد با خدا معامله کنید، اون نیاز داره آمده از شما پول بگیره، قرار نیست بهش بدی 24%، 6%، 10%، 50% ازش بگیری، قرار با خدا معامله کنی، قرار قرض بدی به خدا، سود رو به خدا بهت میده. من نمیفهمم به کجای این قرآن ایمان داری؟ چرا حرفایی که اون برای دنیا دومینیک سالواتوره زده، نمیدونم فرگوسن زده، دیگران زده، اونا رو میاد عین وحی منزل درس میدی، اما اعتقاد نداری به این حرفا؟ خب چرا؟ مگر اون برای دنیا نپاشیده بابت چند کلمه توی آیه این قرآن که لا تأکل الربا که جنگ با خدا؟ لذا چهار تا مفهوم میده به شما. اول رزق. رزق هم فقط مادی نیست. رزق شما علمیست که تو دانشگاه میدید، رزق شما محبت پدر مادرتونه، خیلی چیزایی دیگه رزقتونه، از جمله معیشتتون. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، بست میده رزق هر کس رو دلش بخواد، بسته به حکمتش دیگه. اینکه چرا بست نمیده قبض میکنه، اونم اصلا راضی داره. رزق دست خداست، دست ما نیست، اقتصاد خدا مبنا. رزق وقتی دست خداست 154 بار توصیه کرده انفاق کنید، 154 بار توصیه کرده انفاق کنید. تازه میگه تنفق مما تحبون. شما بگردید ببینید کجای تئوریای اقتصاد مدل که تو دانشگاه‌های جمهوری اسلامی تدریس میشه در 34 سال گذشته کلمه انفاق آمده. اما انفاق کنید 154 بار. تازه تنفق مما تحبون، اونی که خیلی دوست دارید. بعد از اینکه انفاق کنید، بی اینی که به غلط میگید اقتصاد شده اکانومی، به فارسی میشه کد آمایی، این بی در دفتر انفاق از صورت بگیره روح ربا درش نیست. اما وقتی انفاق نبود، من اومدم مبایعه بی صورت بدم که میگذم این بود که پولمو بدم شما 24% روش سود بدید، کالا رو یه جوری بدم، درسته سود و زحمت همه در جای خودش، ولی دیگه من معامله با خدا نکردم. هر آن ممکنه بلرزم در ربا. آقا خدا رو قبول داشته باشیم، با خدا مبایعه کنیم. خب نتیجه اگر این کار کردیم میفرماد برکت دیدم. دوتای وسط مال ما، انفاق کردن و بی، اولی آخری مال خداست. او رزق میده، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، به تبع اون رزق وقتی ما انفاق کردیم و شرایط رو به این سمت بردیم چی میده به ما؟ خیلی ساده دوست دارید، برکت میده. میگه چطور یه خوشه گندم رو دیدید یه دونه میکارید میاد بالا میشه 7 تا 9 تا خوشه، از هر کدومش 100 تا دونه میشه 700 تا دیگه، 800 تا دیگه، 900 تا دیگه. میگه من اینو 700 برابر 800 برابر 900 برابر میکنم. ما پایلوت طرح اقتصاد برکت مبنا رو پیاده کردیم دوستان عزیز. حیرت انگیزه قول دادیم به مسئولین که این اقتصاد رو پیاده کنیم به صورت پایلوت، پول از این ارزش عظیمی که داره بیاد در حد 20%. این پول مثلا 200 سال پیش چطور بوده ارزشش 200 سال پیش؟ بیاد سر جای خودش. به طرز چشمگیر رسیدیم در مدل پایلوتمون به زیر 7%. نه اینکه رزق صرفا معیشت و مادی و غیر ذلک باشه. چه تولید علم چند سال رهبر این مملکت گفته کرسی نظریه پردازی و آزادن بشید؟ چند تا سراغ دارید؟ تو تهران 12 میلیونی یه دونش نیست. تو رشت شما سراغ دارید کرسی آزادن بشید و نظریه پردازی؟ اگر یه استادی در عموم انسانی یه مطلبی تولید کنه اینو جمعش میکنه، انگلیسی می‌نویسش، تو آیت‌های خارجی چاپش میکنه، بعد یه همایش میرن 7-8 نفر از خارج میارن، یکی کارت می‌دادن گردنشون، دوربین شبکه 4 میره، یکی اونجا سالن نشسته، یکی اونجا نشسته، دو نفرمون جلو نشستن، همایش بین‌المللی علمی فلان. یه دونه فعلا اینجوری می‌خواد ازش استفاده کنه دیگه، از مبادا از کف مشتش چک کنه. برکت نمیده خدا به اون. چون انفاق نکردی، چون اول به زبان انگلیسی دادیش نشریه خارجی چاپش کنه ایندکس بشه، ندادی دست دانشجوی کشور خودت. من نمیدونم این 19000 مقاله‌ای که در 7 ماهه اول امسال دادین تو ISI چند تاشو جوان ایرانی میتونه بهش دسترسی مستقیم داشته باشه. کمتر از 2%. اما میدونی چی شد؟ آمدیم گفتیم از دم هر چی تولید میکنیم سر پنجشنبه آزاد درس میدیم. داره برای هر یه دونش یه استاد 3 ماه زحمت میکشه میشه سالی 4 مقاله، 4 فصل دیگه. رسید به جلسه 400 بزرگترین کرسی و نظریه پردازی کشور سال و نیم. میدونی چه اتفاق عجیبی افتاد؟ انقدر گاهی 1000 خورده محور بحث در آمد نمیدونیم چکارش کنیم، چه درس بدیم. همینجوری پایان‌نامه فوق لیسانس دکترا از راه میرسه، میریزیمش توی اونا تو تمام دانشگاه سراسری اصلی کشور. همینجوری میده ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. وقتی قرار شد نگی که آقا این معیار ارتقا من تو هیئت علمی، این معیار پولدار شدن من، نه آقا هیچی، این مال شما امشب داده فردا میدید به شما بره، هر کی به اسم خودش برد منتشر کرد شاب کرد به خودش. تنفقو من ما تحبون برکت میده. میدونید چرا کرسی آزادندش نمیشه برگزار کرد ایران؟ چون استادا یه چیزی به دستشون میرسه میخوان به اسم خودشون تو ISI چاپش کنن. نمیگه حق این جوانیه که سر کلاس من بوده، حق این نیست که فردا میخواد مملکت رو دست بگیره، بسم این سوال و فردا معلوم نیست من رفتم تو خیابون ماشین بزنه من از دنیا برم. تا از دنیا نرفتم امانتی مردم رو برم سر کلاس توی سالن تو دانشگاه جوانا جمع بشید. من دیشب حرف جدید رسیده دستم، میدم هنوزم قطعی نیست تو جریان باشید، اگه فردا افتادم مردم این حرف امانت است من نمونه. به قول یه حکیمی از مفسرین توی قوم میفرمود چند پیش که بعضی از این آدم ها وقتی میمیرن خودشون باید میشون با هم دفن میشن. 19000 مقاله دادیم تو ISI چاپ شده، غیر از اثرش تو ارتقای هیئت علمی دانشگاه هامون کو اثرش کف دانشگاه دست دانشجو کدومش ترجمه شد؟ هیچ کدوم. خب چجوری خدا بیاد برکت بده؟ مطلب رو میدیم دست بیگانه. علم فیزیک 60 سال پیششون رو امروز میان دانشمندای ما رو کسی خیابون ترور میکنن که شما انرژی هسته سلحانی رو نداشته باشید. وقت ما میدیم اونا تقویت میشن، همین رو فردا برند میکنن، میگن نظریه مال ماست، میزنن که شما خسر کنون. لذا ان الله اشترا مؤمن، خدا از میخره مال و نفست رو، رزقت میکنه. رزقت که کرد انفاق کن، انفاق کردی بیعت توی اون انفاق صورت میگه. وقتی که اون بیعت توی اون انفاق صورت گرفت ربا زدوده میشه، قول داده، تضمین داده که برکت میده، برکت میده. و پسران و دختران هم اعتماد کنیم به خدای این قرآن تا اثرش رو ببینید. باور کنید این 2600 رشته علمی اینا رو رسوند به کهکشان های دیگه. از منظومه شمسی رفتن بیرون، فعلا توی کهکشان خودمون برگردان هم که برسن با آندرومدا. ولی آنچه که اینها از بیگ بنگ تا به امروز تولید کردن شبه علمه. هم حرف بطلمیوس که زمین محور عالمه، هم حرف آقای نیوتن که عالم یک ماشین کامله در میکانیکش، هم حرف آقای انشتین در نسیه است، هم حرف کوانتوم، هم حرف آخر در نظریه ریسمان ها. هیچ کدامش نظریه نیست. تئوری یعنی خدا، تئوری نیست از موضع خدایی. فرضیه تو فلسفه علم به اینا میگن شبه علم، چون اثبات نشده. میان از سطح عالم و از هستی میان میرسن رو کره زمین. 3.5 میلیارد سال پیش زمین اینجوری به وجود آمد و یه هسته، یک عنصر حیات بود. بعد پیدا کردی تلقی داروین، این تریابلایت رقم پر گیاهان حیوانات، بعد این میمون به وجود آمد انسان. این فرضیت هنوز نتونستن ثابت کنن اون عنصر اولیه حیات از کجا آمده. سپس میرسن به شخص انسان. انسان چیست؟ یا توی مادیتش، پرونده دی ان ایش و ژنتیکشه، یا توی معناش انسان مایند یا ذهن. اخیراً فرانسوا دورتیه تو کتاب انسان حیوان شگفت‌انگیزش که الان ترجمه شده دانشکده علوم اجتماعی دیدم چه تهران داره تدریس میشه، رسماً گفته هیچ کس نمیداند که ذهن چیه. پس از بیگ بنگ به بعد هیچ کس نمیدونه عالم چیه. در توی حیات هم که اصلا نمیدونیم اون حیات اولیه رو زمین چجوری به وجود اومده. در سومیش هم که دوستان از هیچ کس نمیدونه انسان چی. کل این 2600 رشته همش حاشیه زدن به این سپیس علمه. غیر از اینه؟ این که اساس همین 2600 رشته بر شبه علمه، چطور ما تصور کنیم که اونها وحی منزله ولی به انگاره های ایمانی باور و اعتقاد نداشته باشه؟ خب چه شد؟ ما آمدیم استفاده اینها رو رقم زدیم، چار چوبه شد. مستر پلنش وقتی در آمد توی مستر پلن یا طرح جامعش بیش از 100 فلسفه مضاف داشت. تکرار میکنم، بیش از 100 فلسفه مضاف. دوست عزیز دانشجو، در ایران 5 رشته فلسفه مضاف داره: فلسفه اخلاق، فلسفه هنر، فلسفه دین، فلسفه علم، یک دو تا رشته دیگه. اگر قرار باشه از 1400 رشته ای که فلسفه مضاف داره ما رشته‌هاشو تو ایران ایجاد کنیم، 200 سال دیگه طول می‌کشه. خوب دقت بفرمایید، در بخش غربی بیش از 130 فلسفه مضاف نه تو بنمایه اقتصادشون دارن. با 5 سال تلاش مشخص شد که ما در اسلام بیش از 200 حوزه رزمت داریم تو این زمینه. در قرآن ابتدا صفت در کتب اربعه شیعه و بعد نهج البلاغه. اگر از دور نگاه کنید، این دندون پیرمردی که یک قدر می افتاده است، نگاه مستر پلن غربی نسبت به طرح جامعه در اسلام یه جایی اصلا خالی داره. اقتصادی که اصالت رو به خود بشر میده، مالکیت رو درجه 1 میگیره، در نسبت با اقتصادی که مالکیتش درجه 2ه. ما اول مالکمون خداست دیگه، اونی هم که میده خدا میده. در اندیشه مدرن رزق و برکت از دو سوی این زده، مالکیت مال خودمونه. این حرفا هیچ جایی نداره در نظام دانشگاهی ما. این طرحهای حکومتی، طرحهایی که امروز 12 کشوری که دارن انقلاب میکنن در جهان اسلام، وقتی میان اینجا میگن 32 سال زودتر از ما انقلاب کردیم. بگید چرا های اشتباه ما نریم؟ چرا رو بیلبوردها تو این همه بانک و بورس و ساعت رولکس و این حرفا رو تبلیغ کردیم؟ چی داریم بهشون بدیم؟ میگیم آقا تازه بعد 34 سال به این رسیدیم که حرف غربی‌ها اینه، حرف ما اینه. تازه متوجه میشن که اسلام چه عظمتی داره. و استادان بزرگی که در دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه‌های دیگه زحمت کشیدن، همراهی کردن و این پروژه ها به نتیجه رسید و به حمدالله امروز سرمون رو بالا میگیریم جلوی هیئت‌های خارجی، اروپایی، جهان اسلام، داخل حوزه فکری خودمون. از این که آقا حالا از دل آیه 111 سوره توبه دکترین اقتصادی اسلام در افق 1414 ترجمه. در این که اقتصاد مقاومتی که فرمود بین تولید و مصرف راهی برای برون رفت از این محاصره و از این اشغال، الگوش الان نشد. چند بار رود مرده؟ بیش از 220، یعنی نزدیک دو برابر رودمپای طرح استراتژیک اقتصاد غربی. در دانشگاه های ما امکان ظهور و بروز داره. فاصله این تحقیقات ادوانس و پیشرفته تا آنچه که در دانشگاه های ما کار میشه حدود 25 سال. 25 سال. تازه آنچه که تبیین و احسا شده از دل در واقع متون روایی شیعه تقریبا حدود 8 تا 10 درصد، یعنی یک چند کاش 5 6 سال دیگه قطع به یقین ما رو تا 300 رودمت 300 نشه راه میاد. افق پیاده شدن برنامه ها 1404 در خلاف همه چشمنداز بالاتر ما 140 سیستم جمهوری اسلامی رو تبیین میکنیم، یک دهمش تا الان تمام شد، یعنی 4 درصدش یعنی آموزش و پرورش، انرژی، ارشاد، کشاورزی، صنعت، آموزش و پرورش، علوم، تجارت، باقی هم با سرعت داره کار میشه. ما دوستان عزیز امروز در شرایطی زیست میکنیم که دوره نواندیشی رو میگذرونیم. فردیای مسیر دارن، خوبه نگاه کنیم ببینیم چه کردن. توی 400 سال گذشته سه تا کلمه داشتن: مدرنیته یعنی نواندیشی، مدرنی یعنی نوگرایی، مدرنیزیشن یعنی نوسازی. یعنی اول یه اندیشه نو تولید کردن، آوردنش تو صحنه، بهش گرایش به وجود اومد، شد مدرنیز، رفتن محققش کردن تو قالب قانون و اجرا، مدرنیزیشن، مدرنیزاسیون، مدرنیته، مدرنیز، مدرنیزیشن، نواندیشی، نوگرایی، نوسازی. ما در مرحله نواندیشی هستیم. حالا زمانیه که اندیشه های نو باید چکش بخوره، در معرض ذهن های جوان قرار بگیره، ذهن های جوان با قدرت نقدی که دارن اینها رو آنالیز کنن، نسبت خودشون رو با اونها تعریف کنن، میشه مرحله نوگرایی. حالا اندیشه نوع مقبولی که آمد چکشکاری شد، فهم شد، گرایش بهش به وجود میاد. وقتی جامعه به این مرحله رسید، امکان این هست که تو مجلس ها بشه قانون و نوسازی. این پروسه ها در طرحهای استراتژیک تمدنی 25 سال است. ما در این دوره 10 سال 9 سال فرصت داریم تا مردم رو از بانک بگیریم، مردم رو از بورس بگیریم، مردم رو از اقتصاد پول مبنا بگیریم، مردم رو از اقتصاد لیبرالی بگیریم. بعد از این که مردم آماده شدن برای طرح جایگزین، حالا الگوهای جایگزین با همه ویژگی‌هاش که به مرور مطرح شده باشه، در وبسایت‌ها انتشار رو عمومی پیدا کرده باشه، در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده باشه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته باشه، اینها برد برای اجرا. و به جای اینکه الان احساسی کارها یک دفعه یک بشکن میزنن پشت تریبون، یک دفعه تصمیم میگیرن بعضی مسئولین بدون برنامه‌ریزی، حالا کشور وارد عقلانیت تصمیم سازی شده. تغییری که از بالا رأس نظام برمود، یک پروسه این چنینی رو طی کنه، پخته، عمیق، از دل متون دانشگاهی گرفته. ما این حرفا رو سند حکومتی نکردیم. تمام طرحهای استراتژیک دستگاه‌ها و سازمان‌ها رو تبدیل کردیم به طرز دکترای دانشگاه. یعنی اول تبدیل میشن به علم، به عنوان علمی که دفاع میشن توی دانشگاه‌ها، میان بیرون بعد میرن میشن تنظرن. اما رغبت وجود داره در دانشگاه‌های ما. ممکنه استاد کم تربیتی کنن، شما چرا عمرتون رو به سمن بحث دارید میپوشید؟ باور کنید هیچی کف دستتون رو نمیگیره توی دانشگاه‌ها. تحرک بیشتر و الا از حرکت اجتماعی جا میمونید. دوستان عزیز، حرف اصلی مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا اینه که ایران در 2035 تا 2050 نرم افزار اداری جهان رو میده. باز من نمیگم اشاره خاص کنید. ایران کلید قدرت جهانی رو در اختیار داره، اونجوری که خودشون میگن ایران، ترکیه و مکزیک. دلیلش که ایران کلید قدرت جهانی رو داره به دلیل این نیست که مثل مکزیک آمریکا رو اشغال میکنه یا عین ترکیه به افرادی اروپا میپیونده، کله بر افرادی اروپا میشه. کلید قدرت جهانی رو داره چون ایران علم اداره جهان رو در اختیار خواهد داشت. یعنی ایران میشه یه مایکروسافت که ویندوزی تولید میکنه که رو نصب میشه روی حکومت‌های جهان، اونجوری عمل میکنن. نسل شما نسلی نیست که نفس صادر کنه، نسلی نیست که استراتژیست باید صادر کنه. اونا اینجوری میبینن، میخواد خودتون اینجوری ببینید نبینید. برای ماها که معامل سفید شده خیلی دیگه طول بکشه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، ما که نیست. شمایی که میراثدار این سرزمین و این فکر و این تمدن و این دین و این اعتقادات هستید، یادتون باشه قرار نیست نفس صادر کنید، قرار نیست بنزو، بینزو و پژوت در واقع نفتونال و توشیبا و چه و چه و اپل و مکینتاش صادر کنید. قرار تصمیم ساز صادر کنید. این ملت داره بر میگرده به اون جایگاه حقیقی خودش در تحمیل نظام تمدنی. لذا دانشجوی ما و طلبه ما، استاد دانشگاه ما و علمای ما یک مقداری باید معذرت باید بشنن. به چه دلیل؟ به این دلیل که دوستان عزیز، استراتژی رو بردیم برای اولین بار روی کره زمین، داریم از مهد کودک درس میدیم توی تهران. فلسفه رو آوردن برای کودکان، اما ما دو سال استراتژی رو بردیم تو مدارس. تو دنیا استراتژی رو فقط تو سطح دکترا درس میدن پشت دیوارهای بسته. تو ایران ما آوردیمش تو سطح دانشجوی کارشناسی تو فضای باز، گفتیم چون حکومت مردمیه همه حق دارن بدانن حکومت داری چی، علم حکومت داری چی. حالا میگیم آقا استراتژیستایی که اون برای دنیا تو 50 سالگی به نتیجه میرسن، حالا که ما آوردیمش تو 35 سالگی باید برسه تو 18-19 سالگی، چون ما توی 18-19 سالگی 20 سالگی حسن باقر به جرم فرمونه قرار دارم. جوانی که می نشست مثلا برنامه ریزی می‌کرد چجوری خودم شباهت باز کنه، یه روزم درس جنگ نخونده بود، اعتماد به نفس داشتیم دیگه، اعتماد کردیم، چون اعتماد کرده بودیم به خدا. میشه به نفس شما بدون اینکه باهره درسی رو پاس کنید اعتماد کنید. لذا الان دو ساله داریم چپ مدارس استراتژی درس میدیم، نه همینجا با خط و مد درس میدیم. چرا؟ چون شیوه تصمیم گیری حرفه‌ای و شیوه تصمیم سازی حرفه‌ای رو از کودکی باید نهادینه کرد. ملتی که قرار مدیریت کنه جهان رو، این ملت باید نسلی در شکل بگیره تو 25 سال 30 سال آینده که این توانایی رو در خودش ببینه که تشخیص بده سره رو از ناسره، راه درست رو از راه غلط. و این الحمدلله محقق شده. ما دوستانی که این پروژه تصمیم سازی رو انجام دادن قرار شد که بفرستیم بیان اینجا. دوستان زور برنامه داشتن، نظرشون این بود که تک سیستم هایی که تا الان تو تئوری نظام سازی مبتنی بر مباحثی هم که سال گذشته مؤکد مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه فرمود در بحث نظام سازی، تمام زیر نظام هایی که تا الان طراحی شده، کسایی که مدیر پروژه بودن به اضافه خود پروژهشون و چارچوب به صورت هفتگی بیان طی یک دوره یا مثلا 20 هفته 30 هفته هر کدوم پروژه خودشون رو با روز جزئیات تشریح کنن، سوالات تخصصی رو ازشون بپرسید. با این نسل جوانی که به عنوان جوانترین استراتژیست روی کره زمین تصمیم سازی های دینی رو با مدل های غربی تطبیق میکنن آشنا بشید، اعتماد به نفس پیدا کنید که میتوانید و ضمناً خیلی از شبهاتتون هم رفع بشه، چه بسا جرقه ای بخوره تو ذهن شما، شما هم از این پسران و دختران حرفایی یاد بگیرید، حرکت جدیدی یاد بگیرید که شما هم بخشی از این کار رو از زمین بردارید. این اتفاق دیگه میذاریم برای اینکه دوستان برنامه‌ریزی کنن، اون آقایون و خانم‌ها به ترتیب بیان و مباحث خدمت شما تقدیم کنن. این از متن شما به دور که در قفلت به سر ببرید و این موج تغییرات و تحولات جهان رو در بر گرفته عین سیل بیاد شما رو با خودش ببره. ان شاء الله و سلام. خب سریع چند تا از سوالا رو بخونم. خب آقای عباسی، آقای مشایی، خب من یک سال یعنی سوال کردم اقتصاد رو اولین سوال رو راجع به دو تا قول گاج و قلمچی بگیم آکسینا پرسی کنکوری ها. من اشکالی که داشتم به این قضیه به مسئولین آموزش پرورش و آموزش عالی گفتم چرا آموزش پرورش اینقدر ضعیفه که کنار این وزارت آموزش پرورش دو تا وزارت خونه وجود داره که میلیون ها جلد کتاب چاپ میکنن، چرا دانش آموز ما باید با کتاب های 3-4 تا وزارت خونه هم عرض همینه که اسپوردی، چرا آموزش مالی ما انقدر ضعیفه که مدرسان چیچی و فلان میان تو تلویزیون میگن با یک سکت بیشتر. ببینید جوری آموزش عالی به لجن کشیده شده که توی تلویزیون میگن که آزمون دکترا با یک سکت بیشتر. اصلا دکترا مگر کنکوری و تستی از این راهی است؟ رفتم زاهدان پارسال یا دو سال پیش، ما رو بردن که این اطراف زاهدان رو نشون بدن بعضی محله های درگیری آبرو. برمی دانشگاه زادن تمام شد، اینا ما رو بعدشن بردن نشون میدن آقا اینجا اینجوریه. رفتیم دیدیم بین زاهدان و یه روستایی تو کبیر یه بنر عظیم زرد رنگ زده آزمون فوق دکترا تصدیق ویژه مدرسان فلان. گفتم این روستا اینجا مواد مخدر، قاچاق، ناامنی، تروریسم فوق دکتراش. وقتی فوق دکترا اینقدر رایج شده که با یه تست بیشتر تو روستاها یا خیلی اونجا اهمیت وجود داره، یه چشمی میتونه بشینم یه فوق دکترا که میبینید دیگه یه طرف دیگه اینقدر آرامش داره، اینقدر این موضوع تحقیق کرده، به لجن کشیدن این چند تا مجموعه که این دوستمون نوشته بود. اینه که خواهش میکنم یه ذره آدم ها جدی باشن. علمی که از طریق اینها با تست ارائه بشه دیگه نتیجهش مرد و متشکرم. با توجه به سخنان شما ما به عنوان دانشجویان مدیریت دولتی اقتصاد و بیرو که دروس لیبرالی رو خواندیم چه باید بکنیم؟ ما رو راهنمایی کنیم. یک، اولین کاری که باید بکنید اینه که این علوم رو دقیق یاد بگیرید. نباید متهم بشید به اینکه نمیدونید. علوم غربی رو باید از خودشون بهتر بلد باشید. این ویژگی اوله. دو، به مسابقه دو ریل راه آهن، یک ریل، ریل فهم و معرفت شما کاملا علوم غربی باشه، ریل دوم آنچه که از مدرسه خودآموزی در علم بومی از دل دین تولید میکنید. مستر پلانا رو دیدید، ما هیچ طرح استراتژیکی رو در کشور برای دستگاه تهیه نکردیم، هیچ پایان‌نامه فوق لیسانس دکترای دانشجو از مجموعه ما نمیگذرونم مگر و منوط به اینکه هر دو مطالعه کنار هم باشه، کاملا تصدیقی. لذا تخصصتون رو در مطالعات تطبیقی ارتقا بدید. نسل شما تا 30 سال آینده باید هر دو حوزه رو خوب بشناسه، هم حوزه جدیدی که تازه تولید میشه و خودتون باید در شریک باشید، هم حوزه علوم غربی. تشبودی ضرر میکنید، اشکال نداره که این علوم رو خوندید. التماس و خواهش من اینه که اون علوم رو جوری بخونید که از شما کسی فرامد نباشه در فهم اونها، چون بعدن که حرف جدید بزنید متهم میشید که نمیدونید. باید از اونها اگر بهترین آدمای اون حوزه 18 و 19 میگیرن شما در واقع از 20 کمتر نشید. چطور میتونیم با اندیشکده یتیم همکاری کنیم؟ شما در حوزه فوق لیسانس و دکتری به شرطی که 200 کلاس از 200 کلاس رو گذرونده باشید پزشکتون رو با ما میگذرونید مشترک با دانشگاهتون، و یکی از موضوعات تخصصی که به یکی از دستگاه‌های کشور مربوطه میشه تز شما. استادان ما مشاور رو ما میذاریم، محتوا رو ما کمک میکنیم. شما ضمن اینکه پروژهتون رو تولید میکنید به عنوان یک استراتژی دستیار و تفکر استراتژی تربیت میشید. کنار اون علم تولید شده، سند ملی تولید شده، یک فرد هم که شما باشید تا مرحله تراز روش تربیتی تربیت میشید، تحویل میدید. این روش رو در مرکز با خونسا کردیم که ما بشینیم کنار بخاری گرم زیر کولر خنک برای حکومت و برای دانشگاه سرفصل درسی بنویسیم، برای حکومت هم طرح استراتژی. سیاست و برنامه این بود که هر طرحی تهیه میشه و هر علمی تولید میشه یه آدمی براش در واقع تربیت بشه که اون آدم اسمی گیرش باشه، یقه اون آدم رو بگیرن. حالا که این برنامه که دوستان زور پردازی کردن این آقایون و خانمهایی که میان اینجوری هست، یعنی هر کدومشون آمدن کسانی هستن که دیگه از اینجا بعد تو حرفاشون به ما مربوط نیست، یقه اونا گیره. لذا شما در اگر دانشجوی فوق لیسانس دکتری باشید در هر رشته‌ای که باشه به شرطی که حدود 150 تا 200 کلاس در کلاس‌های کلبر رو گذرونده باشید با مبانی روش طرحی آشنا شده باشید، ما تز شما رو به یکی از اسناد اصلی در باب طرحی استراتژی کشور تبدیل می‌کنیم. از اینجا شما وارد حوزه اندیشکده میشید. چه خبر از دوستانتان خاتمی و هاشمی؟ الحمدلله شد. اگر تا 40 روز دیگر سوریه گرفته بشه جنگ ایران شروع خواهد شد یا نه؟ بله، اونجوری که روس‌ها آمده بودن اینجا میگفتن، روس‌ها برآورد اصلیشون این بود که هدف اصلی روسیه قبل از روسیه ایران و قبل از ایران سوریه. لذا اینکه ویتالی چورچین در واقع سفیر روسیه در سازمان ملل صدر مارمزون رسمان اعلام کرد که آقا اصلا دعوا سر سوریه نیست، همه چیز به خاطر ایرانه، سوریه داره به خاطر ایران نابود میشه. و وزیر دفاعش، وزیر امور خارجه‌شون دو هفته گذشته دو بار گفته که دعوا در سوریه بر سر ایرانه، موضوع سوریه به ما مربوطه، موضوع ما هم به روسیه. غرب عموما و آمریکا خصوصا مسئله‌اش اینه که سوریه رو نابود کنه، ایران رو بگیره تجزیه کنه، بره سراغ روسیه، روسیه رو تجزیه کنه. لذا روسیه داره به خاطر ما می‌جنگه و ما تهدید رو از سرزمینمون دور کردیم در یه حاشیه دورتر. لبنان، حماس، حزب الله لبنان، حماس در فلسطین، جهاد اسلامی. الان از سوریه در طول 30 سال گذشته خط مقدم درگیری بودن که درگیری توسط دشمن فرامنطقه به ایران کشیده نشه. شاید خودخواهی محسوب بشه. ولی بالاخره این ملت‌ها توی این 30 سال گذشته در مورد ما فداکاری کردن. بی انصافی که از بعضیا میشنوم که آقا به خاطر حفظ یک نفر منافع ملی کشور رو هدر دادید. موقعی که ما در دفاع مقدس درگیر بودیم، پدر همین یک نفر وقتی ما تحریم بودیم از بازار جهانی اسلحه می‌خرید، 20 سر و صدا قاشاقه می‌داد به ما تا ما بزنیم توی بغداد. امروز هم القاعده اونجا داره کار تروریستی می‌کنه، پولشو آمریکا میده. چه حق دارن وقتی ادعای انقلاب کردن اونجوری کشور رو بریزن به هم؟ لذا مهنت اون ملت و اون دولتی که ایستاده مقاومت میکنه با بی‌معرفتی و بی‌انصافی بعضیا که یه حرفایی از بعضی تریبون ها میزنن واقعا دیدنیه. تا اینجاش محترمانه و مؤدبانه میگیم، یه ذره بره جلوتر، بعد من با همون ادبیات چارواداری جواب یک چنین نظریه هایی رو میدم که دوستان فکر میکنن حالا اونجا چه اتفاقی افتاده. سوریه در مقابل کاری که شیوخ مرتجع عربستان که تمام وضعیتش 80 سال به بالا هم با پول امیر قطر، با پول امارات، با دولت آمریکایی ترکیه داره به هم میرزه، با هدایت اسرائیل آمریکا، ترکیب عجیب رو ببینید، القاعده هم میدون داره. آرایش جبهه کفر به خودی خود گویا نیست که آنچه که در سوریه داره رخ میده موضوع حقه و ما باید رو برش بیستیم. مگه ما چیکار کردیم؟ یه حمایت معنوی کردیم. به تعبیر رهبری، اگر اون جاهایی که شما هستید ما بودید، شما ها نبودید. ما توی بحرین، توی سوریه، توی خیلی جاهایی دیگه حضور آنچنان نداریم. بله ما توی لبنان بودیم، رسمان هم با استقرار گفتیم. توی فلسطین، توی روبرو اسرائیل جنگیدیم. ما هنوز در قضیه سوریه به خط قرمز نرسیدیم. تابستون رسمان اعلام کردیم. دکترین ما فعلا شمشیر و داموکلس اونجا. اگر به منطقه خط قرمز برسه، همونطور که رهبری اعلام کرد که به آقای رجب طیب اردوغان، ایشون فرمود که ما بین ترکیه و سوریه، سوریه رو انتخاب می‌کنیم. سوریه رینگ امنیتی جمهوری اسلامی 1000 کیلومتر اونطرف داره. لذا با حرفای روشن فکری نمیشه منافع ملی رو تضمین کرد. اونایی که توی منافع ملی گفتگو تمدن ها رو ایجاد کردن و تهش این بود که سال 80، همون سال گفتگوی تمدن ها، ایران جز محور شرارت قرار گرفت. یادشون رفته آقای جشسکو رو مصاحبه کرد، گفتش که اینا به من قول دادن که تعلیق 10 ساله کنن. اینا نکات کلیدی است که دوستان در قضیه سوریه، سوریه تا همین الان هم که مقاومت کرده حله. از اینجا بعد هر قدر بیشتر مقاومت کنه، در واقع نقطه چند ملتشون و ما. اما مطمئن باشید قرار نیست ما به زانو در بیاییم. نقطه ضعف و پاشنه آشیل تمدن غرب در منطقه اینقدر زیاد هست که اگر در واقع ترکیب سوریه رو به هم بریزن، ما جور دیگه ای امنیت ملی خودمون رو تو منطقه تضمین کنیم. لذا نگران نباشید. خب اگر ما توانستیم دکترین اقتصاد اسلامی، یا بهتر بگویم قاعده فقهی اقتصاد اسلامی را تصمیم سازی تدبیر کنیم، چطور ما دانشجویان آن را در گردنی اجرای جامعه قرار دهیم؟ اولیش اینه که با کلیات ریز و برمش آشنا بشید، به خصوص کسانی که اقتصاد میکنند. شما رشتتون هر چیز دیگه ای هست، حوزه تخصص خودتون که داره تولید میشه رو باید بخونید، شریک بشید. اول اون نوع اندیشی آشنایی. دوم اینکه خودتون کامل کنید، یعنی این بحثا رو بیاد کمک کنه کامل کنید. اگه نمیتونید شارح باشید. سوم اینکه جامعه در آینده برای مدیریت این حرفا مدیر میخواد. به عنوان مدیرانی که این در حرفا رو بلد باشید، سیاده کنید، تربیت بشید. لذا نسل شما یک نسلی است که جنبشش علمیه. نسل قبل از ما جنبشش سیاسی بود برای ایجاد انقلاب. نسل ما جنبشش نظامی و مقاومت بود برای دفاع مقدس. نسل بعد از ما کارش فرهنگی شد. نسل شما برای ادامه حرکت کشور کارش علمیه. نقش سیاستمدارانی که در گذشته و قبل انقلاب بودند، دفاع مقدسی ها و آدم های فرهنگی این دوران، یعنی از آدمی مثل نواب صفوی قبل انقلاب تا همت بروجردی و باکری توی دفاع مقدس، تا آمینی در جنگ فرهنگی، نسل شما میشه چی؟ میشه کسانی که بتونن کار علمی کنن. لذا شأن و جایگاه خودتون رو انشالله تعریف کنین، کار جلو میره. من البته به نسل شما خیلی امیدوارم، چون آنچه که کف دانشگاه و جاهای دیگه میبینم در واقع بسیار امیدوار کننده. شما در همه سخنرانی‌های خودتون حرف از دانشگاه اسلامی، کشور اسلامی، اقتصاد اسلامی میزنید. چرا هیچ وقت تمام شما که مخالف با الگوی غربی و لیبرالی هستید به طور عملی یک الگو به عنوان فرد خبره ارائه نمیدهید؟ مگر نه اینکه شما دکترین اقتصاد دارید، به مردم بگید چه فرقی میکند این بندگان خدا چه خبر از الگوی غربی یا اسلامی دارند؟ شما کاری میکنید؟ بله، عرض کردم ما میایم. برای اولین بار دوستان دانشجو امروز شنیدن که دو جریان اقتصادی کشور فریدمنی نوچینزیه. اول میگیم مدل غربیش اینا، بعد میگیم مدل غربی نوچینزیش تو انگلیس پیاده شده و اروپا پس زده، فریدمنیش تو آمریکا پیاده شده پس زده. هدفمندی یارانه‌ها در جمهوری اسلامی مبتنی بر نگاه فریدمنی پیاده شده، مجمع تشخیص هم نظرش اقتصاد نوچینزیه. اینا رو با اسناد مدارک گفت. بعد میگیم آقا ما مبتنی بر نگاه قرآن دکترین مربوطه رو تهیه کردیم، کنار دست عمامون و خالم من نشستیم تهیه کنیم که کنار بخاری باشه. این حرفا در معتبرترین دانشگاه های کشور نزد معتبرترین استادان حفظ شده، امتحان شده، هم در حوزه هم در دانشگاه نمره گرفته. نه اینکه سند ملی باشه بریم اون بالا کف بزنیم رو نمایی کنیم خودمون بگیم خودمون بخندیم. سند علمی تو آیت‌های خارجی هم چاپ نشده. افتخار نظام وقتی میخواد هیئت‌های خارجی و هیئت‌های نمی‌دونم اسلامی و اروپایی و غربی رو بیاره بگه ما از دل اسلام حرف در آوردیم، این حرف هست. نکته بعدیش هم اینکه گفتیم آقا خود کسایی که اینها رو وارد جزئیاتش کار کردن دفاع کردن خودشون بیان بشینن اینجا هفته یه نفرشون تک تک این موارد رو ارائه کنن. مسئله بعدی ما هم در مواجهه با سه گروه، یک دولت مردان، دو استادان و عالمان این تخصصا، سه عموم مردم، اینه که ما وظیفه‌مون اعلامه. معلمی شغل انبیا فرمود که انبیا رو رسول قرار ندادیم الا مبشرن و نذیرا. من عباسی به عنوان کسی که خدا توفیق بده وظیفه‌م معلمیه، کارم بشارت و انذاره. انذار بدم نسبت به اقتصاد ربوی، نسبت به مدل کینزی فریدمنی و بشارت بدم به اقتصاد قرآنی. فقط شروع به بیعتون. آن کسی که پذیرفت خودش برده، آن کسی که نپذیرفت خودش جفا کرده، به من مربوط نیست. تابع این که فقط شر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. شما بشنوید قولها رو، بشارت داده خدا به شما که بشنوید قولها رو، احسن و نیکوش رو انتخاب کنید. اگر احیانا دیدید حرف من اشکالی داره بذاریدش کنار. اگر تو کشتر الگوی متفاوت بهتری دیدید اون رو بپذیرید. لذا زاویه نگاهتون دوست عزیز اینگونه باشه. چرا رهبر کبیر جمهوری اسلامی نائب امام زمان سکوت را اختیار کرده در مقابل این نافرمانی؟ سکوت نکرده. ایشون وظیفه شون اینه که هدف، جهت، مسیر رو نشون بدن. یه مش امار دارن، وظیفه اونا اینه که برن روشنگری کنن، نوار بگیرن. قرار نیست امام جامعه بیا تا پایین سیستم جواب رو بشه. او وظیفه شونه که اشاره کنه این سن اقتصاد مقاومتی، این سو مهندسی فرهنگی، آن سو جنبش نرم افزاری، بقیهش تفسیرش، تبیینش، تشریحش به عهده گروه دیگر. لذا او وظیفه داره افقها، ترندها، بویهها، هدفگذاریها و شاخصهای مشخص رو ببینه، نظامسازی، سبک زندگی، این ببینه بچینه بره. ماها وظیفه داره که نظام تصمیمسازی اینها رو تئوریزه کنیم، تشریح کنیم، تبیین کنیم، جلو انحراف رو بگیریم. وقتی اونا اقتصاد مقاومتی رو میکنن، اقتصاد ریاضتی، بیان میگیم آقا اینجوری نیست. حالا برای شما در حد 5 جبه با مختصات ریزش توضیح دادن، ولی این رو در حوزه تخصصیش با ریز جزئیات دیگه. لذا نه، حدی که ایشون افقها و چارچوبها رو مشخص کنه حدشون در همون مقدار تو این قضیه کفایت میکنه. بقیهش وظیفه گروه های دیگه است که اونها باید پاسخ کنن چرا کمکاری میکنن. خواستم بگم من به عنوان دانشجوی مسلمان و با توجه به اینکه رشته تحصیلی ام که دارم میخونم هیچ ارتباطی با اقتصاد نداره، چطور میتونم به پیشرفت کشور کمک کنم به جز انتخاب درست نماینده ها؟ شما مهمترین کاری که دارید، حالا رشتهتون رو نداشتید، ولی برای هر رشته تحصیلی این امکان هست که شما زحمت بکشید در اون رشتهتون سلامت بشید. اشکالی هم نداره کنار رشتهتون رشته‌های موازی و جنبی رو درگیر بشید، اما خواهش میکنم یه متقاعد زندگیتون داشته باشید. علم اقتدار آفرین. ببینید چه علمی الان اقتدار جامعه رو می‌زداید تا سلطه دیگری بر کشور حاکم بشه، چه علمی میتواند اقتدار ایجاد کند. اگر انشاءالله تونستید به این سمت برید موثر بودید. حالا چرا من با موی سفید همکار بذارم فایده نداره؟ چون میگید اینا یه تجربه ای دارن، یه سنوات درشون گذشت. اما دوستان همسن خودتون که انشاءالله بیان، از نزدیک سرید دختر و پسر رو ببینید که سنشون 30 سال، 28 سال، 32 سال، موهاشون مشکی، هنوز پیر نشدن، تجربه هاشون اینجوری نیست. متوجه میشید که شما هم در تفکر استراتژیک، در تولید علم اختیارآفرین، در هر رشته میخواد باشه، میتونید مؤثر واقع باشید. و لذا میدونی شما میدونی نیست که فایده دیگه بیرون بشینن تولید کنن در واقع شما استفاده کنید، میدونید که همه شما درگیر باید بشید. و لذا از این جهت امیدوارم که شلال اگر رشتهتون نوشته بودید بهتر میتونستم توضیح بدم، ولی میتونید ان شاءالله تو رشته مورد علاقه تو هنر باشه، ادبیات باشه، فنی باشه و غیره، جایگاه خودتون رو روی نقشه پیدا کنید. آیا صلاح هست که عموم مردم کشور از جزئیات این امور اقتصادی باخبر باشند؟ عموم مردم، عوام جامعه نه، اما دانشجو باید باشه. دانشجو به چند دلیل: اولا جوانه و تحول‌خواه، فطرتا متوجه میشه یه اشکالاتی وجود داره، شاید نتونه علمی تو دوتا شاخ بشه. دوم، چون سرنوشت آینده کشور به اون مردی که باید بهش داره، دقت کنید رهبری کشور مهمترین حرفاشو با دانشجو میزنه. شما امسال بوجود رو ببینید، سبک زندگی سال گذشته دانشگاه رازی رو ببینید، کرمانشاه نظام سازی، سال قبلش به ترتیب دانشگاه یزد، سمنان، مشهد، شیراز، تمام طرحهای استراتژیک و افقهای بالای 25 سال نظام رو شخص رهبری در دیدار با دانشجوها میزنه. حداقل 8 سال گذشته رو که من رصد میکنم طرحهای استراتژیک از این حرفا در بیارم. لذا خودی که رهبری داده اینه که آقا نسل بعد رو باید در جریان بذارید وارد جزئیات و اینها رو درگیر کنید، یعنی اینا مشارکت کنید. ما از مشارکت نسل قبل از شما و نسل شما خیلی سود بردیم، آمدن بعد کارها رو کمک کردن، جلو بردن، از دست ما گرفتن، انداختن رو قلبک رفتن. ضرر نمی کنید اگر شما هم درگیر بشید. حکومت و جامعه ضرر نکرد اسلحه داد دست ما توی جنگ، نگفت میزنیم به شخص خانه. ما هم ضرر نکردیم داریم کار دست نسل بعد از شما. قطعا شما هم دخالت کنید ضرر نخواهد کرد. اما قبول دارم اون عموم و عوام جامعه، مثلا اون بنده خدا راننده تاکسی و بقال که نه مطالعه داره نه هر روز میره سر کلاس با استادش بحثی رو در واقع چالش کنه درگیر بشه، خب اون طبیعیه که مشوش بشه ذهنش. اما شما دانشجو باید تفکرات داشته باشید، چشمتون باز باشه، اگر حرفی تلخم هست باید شما بزنید، باید خبر داشته باشید. لذا تفکیک کنید که اون عموم و عوامی که میگیم چیست. نظر شما در رابطه بازنگری دروس علوم انسانی به خصوص در رشته علوم سیاسی چی؟ به نظر شما معلم ترین خام مشخص ترین نفهمیدن وزیفه دانشجویان رشته علوم سیاسی برای کسب معلومات سیاسی چی؟ مهم ترین از چه روشی پیروی کند؟ با توجه به برتری تعداد استادان لیبرال، کلمه اساسی غلطه استادان. نکته مهم اینه دوست عزیز که اصلا کلمه علوم سیاسی معادل پولیتیکال ساینس نیست. برای تحول در علوم انسانی باید از اسم رشته ها شروع کرد، اول، دوم از اتیمولوژی شروع کرد، یعنی از ریشه شناسی. لا حقوق نیست، پولیتیکال ساینس علوم سیاسی نیست، سایکولوژی روانشناسی نیست، اکانومی اقتصاد نیست، فلسفه اجتماعی فقط علاوه. چرا؟ چون استادان ما از متدولوژی شروع میکنن، از لایه سوم. علوم انسانی اینجوریه: اتیمولوژی ریشه شناسی، ترمینولوژی مفهوم سازی شناسی، متدولوژی روش شناسی، اپیدمیولوژی فرآیند سازی شناسی. ما دعوا میکنیم سر روش اقتصادی این یا اون، روش مثلا تربیتی این یا اون علوم تربیتی، روش سیاسی این یا اون علوم سیاسی و غیره. حالا که در علوم انسانی اول باید اتیمولوژی کنید، ریشه شناسی. 15 زبان پایه ما در دهیم، ما 3 زبانه ایم، غربیا هر کدوم از زبانهاشون رو بخونن 5 زبان پایه دارن، لذا راحتن، علمم الان مال اونا 100% زحمت میکشن. عربی الازهر 200% زحمت میکشه، 100% علم رایج غربی، 100% هم زبان خودش عربی. ما مسلمانای ایرانی 300% زحمت باید بکشیم، 100% علم رایج غربی، 100% چون مسلمانیم عربی، 100% هم فارسی. الان دانشجو و استاد ما 33% زحمت میکشه، غربی میگیره، به عربی ترجمه میکنه، فارسی میفهمه. میگه ریزن، میفهمش عقل، ترجمهش میکنه به خرد، هر کتاش هم قلب. پولیتیکال ساینس یعنی فن تسخیر قدرت به هر قیمت. میگن اگه در قدرت بود چی؟ فن حفظ قدرت به هر قیمت. کلمه سیاست در عربی اولین تعریفش مال احمد غزالیه، نه محمد غزالی. سیاست در عربی به معنی حسن تصمیم و تدبیر و اجرای اون به نحوه احسن. هیچ ربطی این دو تا کلمه به هم دیگه ندارن. کسی که اولین بار جلوی پولیتیکال ساینس رو داشته بود اون سیاسی اشتباه کرد. لیگال، رایت، وریتاس، تروث، لاو معادل حق، حقوق، حقیقت نیست. فارسی میگیم کد آمایی، مثل کدبانو و کد خدا. به عربی میشه اقتصاد، در یونانی میشه اکانومی. این سه تا اصلا با هم یکی نیستن، سه تا پارادایم متفاوتن. اشتباه سربر دانشگاه اقتصاد ما و قصد علاقه. لذا شما دانشگاه علوم انسانی خواهش میکنم مهمترین سایتی که میرسید فضای سایبر سایت اتیمولوژی باشه. البته نمیدونم چرا فیلتره. وبسایت اتیمولوژی، هر واژه‌ای رو میشناسی و میشنوی بشه شناسی کنه. دامنه سه حوزه زبانی هر کدومش 5 تا زبان داره. یعنی اگر فردی میخوای خوب بفهمی به انگلیسی باید یونانی، لاتینی، آلمانی فرانسه رو شناسی کنی. اگر میخوای عربی توی قرآن رو بفهمی به 6 زبان باید اتیمولوژی کنی. آکدی، سوریانی، آرامی، عبری، عربی و یه زبان بیرون زبان های پنجگانه به اصطلاح سامی، یعنی زبان حبشی که تو شاخ آفریقا بوده. واژه قرآن از این هاست. ما الان در الازهر، در بیروت، در نجف، در قم و در ایران اتیمولوژیست قرآن نداریم. 3-4 نفر تو دنیا هست. یهودی هست، یه انگلیسی هم بود که مسیحی بود مرده. اون مسیحیه 260 از واژه قرآن رو ریشه شناسی کرده با کمال تعصب، با خباستی که داشته این 260 رو جلب کرده. نزدیک 8 سال از اون به من صرف شد تا مشخص کنم چی کار کرده. ما الان در حوزه های علمیمون اتیمولوژیست نداریم. متخصص فقه و لغت داریم، ادبیات راقب اصفهانی اینا رو بدونه. اتیمولوژیست یعنی بگید این واژه رو ریشش توی حبشی میشه چی؟ توی آکدی میشه چی؟ بعضی واژه قرآن فارسیه، بعضیش یونانیه. در فارسی که بعضمون از همه چی بدتره، یعنی بعضی واژه هم تو سانسکریته، بعضیش تو ارمنیه، بعضیش مثلا توی هم پهلوی و دری، اصلا یه اوضاعی زبان فارسی. لذا 5 دامنه زبانی فارسی، 6 دامنه زبانی سامی و حبشی و 5 دامنه زبانی غربی در این 15 حوزه زبانی باید اتیمولوژی کنید. کسی که میخواد در علوم انسانی موفق بشه باید ریشه شناس باشه. توی علوم انسانی دعوای روش ندارید. چطور؟ من بت پرستم، این بت رو دارم میپرستم. روش بت پرستن که روش پرستی رو از خودم دارم میام بیرون دیگه. شما پیامبری، قبله من رو درست کنید، خدا رو میپرستم. پس ما دعوای متدولوژی و روش نداریم. شیطان روش ها رو ثابت میگیره، قبله ها رو عوض میکنه. ما دعوای روش نداریم دوست عزیز. ما در علوم انسانی دعوای ریشه داریم. ریشه شناس تو دانشگاه همون نداریم. لذا تو کامپیوترتون 3 تا فولدر باز کنید یا مثلا یه پارسیت و پارتیشن تهیه کنید. یه واژه رو که می‌نویسید، این لیوان، مای، واتر، آب، هوب، دوار، دیوار، جدار. چاره نداریم. اینجا این فرشه، کارپت، فرش، موکت. باید ببینیم سه دامنه مفهومی از هم جدا بشه، کاملا تفکیک کنیم. تفکیک کنیم. دیدید ما تمام طرح‌های استراتژیک رو از هم تفکیک می‌کنیم. تفکیک اون رو روشن می‌کنیم. چون یه فرمول داریم تو اسلام، لا اله الا الله. اول باید روشن کنیم چی رو نمی‌خوای، بعد سه بذاریم رو اون چیزی که می‌خوای. این فرمول مسلمانی ماست دیگه. لذا اصل این همانی در فلسفه پارمنیدس از دید ما اینجا رده. درجه خودش خوبه هاتون وجود شناسید. اصل این همانی پارمنیدس رده. این همان نیست. علوم سیاسی، پولیتیکال ساینس نیست. تربیت، ادویکیشن نیست. سایکولوژی، روانشناسی نیست. سوسیولوژی، جامعه شناسی نیست. فقط علاقه داره. این شروع کاره. از این زاویه وارد بشین انشالله موفق میشین. ما در اسلام علم سیاست تو قرآن نداریم، کلمه سیاست کلمه قرآنی نیست. در قرآن مفهومی داریم به نام ولایت، منظور نه ولایت فقیه. ولایتی که تو سوره بقره در آیه الکرسی میاد عام ولایته، انسان به ما هو انسان ولایت پذیر، مادامی که انسان دیوان وجودش حکم می‌ورزه، هر کس به چیزی یا کسی در قلبش در شقاقش حکم ورزی او ولایت داره برش. کسی که به چیزی یا کسی حکم ورزی او برش ولایت داره، تبیین این ولایت مسئله مهمه. علم ولایت علم سیاسته. شما ولایت شیء یا ولایت کسی رو بر خودت مستولی میکنی، یا خداست یا شیطان، یا الله یا طاغوت، یا رسول الله، همینجوری نه پایینتر یا اولوالامره. در اسلام و در قرآن علم ولایت داریم. از انسان شناسی شروع میشه در مقوله مهمی به نام اصالت حب خطه شده. ما در برابر تبلیغات لیبرالی دعوت به مصرف گرایی و بانک و بورس چه وظیفه‌ای داریم؟ اول خودمون تا میتونیم ارتباطمون رو با این حوزه ها چرخ کنیم، تا جایی که ممکنه زندگی با زی طلبگی داشته باشیم که کمترین میزان وابستگی رو به بانک و بورس داشته باشیم. نگید نمیشه، انجام دادیم شد. در آرام آرام از دیگران هم بخوایم تا صورت بگیره. دستمون تو پوست گردوی بانک و بورس و آرام آرام اقتصاد رلوی جلو رفت درگیر شد، گوشمون برای شنیدن حرف حق سنگین میشه، زبانمون برای زدن حرف حق در واقع سنگین میشه، به لغلغه میرسه، مصیبت و مشکل پیدا میکنیم، روبروی ابو عبدالله میایستیم. چی فرمود؟ گفت این شمشیری که جدن دست شما داد تا از اسلام دفاع کنید چرا روبروی من گرفتید؟ چون مال حرام زیر پوستتون جمع شده. اقتصاد لیبرالی از معیشت ما وارد میشه، زیر پوست ما لایه لایه چربی حرام جمع میشه. تا میتونید از بانک و بورس حذر کنید، تا میتونید خودتون آلوده به مقوله پول و غیر و ذلك نکنید. راه برو برای انتخابات سال آینده فرد یا گروه خاصی وجود داره که بشه از بانک تکیه نمود کشور رو به او سپرد. ما کشور رو به امام زمان و به ولی امر میسپریم، هرچی هم اومد تو صحنه کمکش میکنیم، چاچشنی هم مواظب شد. این سازو کارمه نگران هم هست. به نظر شما مهمترین نقاط ضعف و قوت دولت دهم چه بوده؟ والا دولت نهم سیاست خارجیش خیلی قدید، به مردم رسیدن و مردم بودنش هم خیلی قدید، پرکاری شده، استاندارد پرکاری گذاشت. یه نظری در مورد دولت دهم اجازه بدید من کوتاه بیام، به دلیل اینکه واقعا جایی برای تعریف وجود نداره. ما انتظار داشتیم با اون حمایت ویژه‌ای که 24 میلیون نفر آدمی که رأی دادن، با اون حمایتی که رهبری اومد توی صحنه صورت داد، با اون ایثارگری که مردم تو سطوح مختلف آمدن انجام دادن، دولت دهم نسبت به دولت نهم با یه عمق و بنای بیشتری کار میکرد. نه اینکه تازه اول دولت شروع کنیم جاهای خودمون برای حوزه‌های دیگه مشخص کنیم. این جای جلایه داره. ما برای اینکه دفعات بعد از این وضعیت رو پیش نیاد، از این بعد دیگه به جای چهره ها نظرمون نظرها، مکاتب، فکرها، مردم به برنامه ها و فکرها و مکتب هایی که میخواد اجرا بشه رای بدن، نه مردم به چهره ها. لذا تمام بحثای ما الان حول اینه که مردم این اقتصاد، این سیاست، این فرهنگ، این مردم اینا رو بشناسید، اینا رو تفکیک کنید، رای بدید. به آدم ها و چهره ها رای ندید. هر کس پشت سر مواضع رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و خیلی حرفای دیگه قایم شد و حرفای دقیقی زد، چشم، ما خدمتشون هستیم. با توجه به اینکه کاندیداها همگی دارای دید لیبرالی هستند، چیز خاصی از اقتصاد غیر لیبرالی نمیدونن، ما در دوال این افراد چه وظیفه‌ای داریم؟ چه معیار دیگری برای این انتخاب آنها باید داشته باشیم؟ وظیفه ما به عنوان دانشجو چیست؟ چه کاری از دست ما برمیاد؟ یک، دوستان اولا اعتراف کنن که مدل جایگزین ندارن. دو، اگر مدل دارن که بعد از ریاست جمهوریش محول نکنن. همین الان به شب دانشگاه پاسخ بدن، رهبری گفته بیان اینجا ارائه کنن، ارائه کنن، استادا و دانشجو اینجا بشینن چکشکاری کنن برش. 10 تا 20 تا 30 تا دانشگاه برن اول با خواص جامعه، یعنی دانشگاه و استادا در میان بگذارن، بعد برن شب جامعه تو محتاجه برای عوام جامعه بگن. سه، مهمترین کارکردی که این قضیه خواهد داشت اینه که مشخص میشه تیم اقتصادی حرکت و حق اقتصادی حرکت نسبت به جهتگیری اصلی نظام یعنی اقتصاد مقاومتی چه حدود سقوطی داره. رهبری که لقمه رو جدیده گذاشته دهن اینا دیگه آقا اقتصاد مقاومتی با چارچوبش مشخص توریاش هم که داره تبدیل میشه. اگر که دولتی آمد که در واقع میخواد دور ما رو به سمت اقتصاد لیبرالی ببره طبیعتاً تکلیف مردم باهاشون روشن میشه. اونجا دانشجوست که باید این روشنگری رو صورت بده. گول زرق و برقا ظاهر و صلاحا رو نخورید. یادتون باشه گفتن که نزدیک اذان دوست داره دیگه من آخرین سوال رو بخونم برای سوالات دوستان میمونه شرمنده شدم مثل برنامه صبح. مردانی که به ازای فرزند یک تومن به اصطلاح 3 تومن به بانک‌ها و مؤسسات جمهوری اسلامی سود میدهند چطور مردم رو از ربا بگیریم؟ یکی از راه‌های گرفتن مردم از ربا اینه که مردم به سمت بانک میرن کراهت داشته باشن. یه کسی ممکنه دور از این مردم حالا اینو با گناه مقایسه میکنم از این زاویه ببینید. یه کسی گناه میکنه بی خیال لذت هم میبره. یه کسی گناه میکنه عذاب میکشه گناه میکنه. یعنی وقتی گناه میکنه یه حس بدی داره. این رو میشه از گناه گرفت. چون به گناه به معصیت دل نداره. مردم باید به سمت بانک میرن کراهت داشته باشن. باور نمی‌کنید بسیاری از استان‌ها میرن کارکنان بانک میان میگن آقا ما تا اینجا رسیدیم تو سطوح مدیریتی استعفا بدیم یا نه. میگه آقا من چون مرجع شغلی دوستم زنگ بزنید دفتر مرجع شغلی رو سوال کنید. دانشجو داشتم آمد گفتش که یه شرایط ویژه دارم. یه آقایی هست موقعیت خوبی هم تو بانک داره چیکار کنم ازدواج کنم یا نه؟ گفتم که خانم بلاخره اون بنده خدا شغلش حلال شریف فلان. گفت نه بانک رباط نه بلاخره تاثیر میذاره اون پول و چینش و گردش و تعامل داشتنه. وقت شرط گذاشت که یا از بانک میاد بیرون یا نه ازدواج نمی کنی. دوست عبدالله گفتم شیرینی نهی بردی سر کلاس؟ گفت نه به هم زدم. از این که دختر دانشجومون کارمند بانکمون و افراد دیگه و مردم با کراهت به سمت اقتصاد ربوی برن ما تا اینجا اگر بسیم موفق بشیم مردم از ربا گرفتیم. زمانی که اردو جای بزنی پیاده میشه دیگه گردن مردم نیست. چرا؟ چون مردم رغبت نداشتن. فعلا تا اون موقع مشکلی نیست ما بتونیم سریعتر اردو تهیه کنیم. بزرگان سیاسی نظر دادن که درسته بزرگان دانشگاهی تاکید کنن تبدیل به سیاست رسمی بشه. دوستان عزیز دختران و پسران من آینده از آن کسانی که قرار برای جهان تصمیم سازی کنند. مدیریت جهان دست شما و نسل بعد از شما. قدر خودتون رو بدونید. میراث انبیا ائمه و تاریخ عظیم تمدن این ملت به شما داره سپرده میشه. از این حیث قدر خودتون رو بدونید. ما مستفیدا رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید ان شاء الله. و سلام.